سلام، روز همگی بخیر. امیدوارم در کمال صحت و سلامت در این ایام باشید. پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر رو به همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همچنین از تمامی همراهان همیشگی و جدید رادیو اینترنتی عصر پرداخت که ما را در دهمین میزگرد آنلاین ویژه برنامه هاتکست دنبال می‌کنند سپاسگزارم. من عبدالله افتاده هستم، مدیر رادیو اینترنتی عصر پرداخت. با توجه به اینکه در سالهای اخیر بخش عمده‌ای از تعاملات مالی مربوط به پرداخت‌های انجام شده در خصوص خرید کالا و خدمات با مبالغ ریز می‌باشد، لزوم وجود نظامی که بتواند ضمن استفاده فراگیر در پرداخت‌های ریز جایگزین وجه نقد در تعاملات گردد و میزان استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی کاسته شود و راهکارهای موجود در قالب شبکه‌های اختصاصی با گستره نفوذ اندک را سامان بخشد مسجل شده است. از این روی کلیات راه اندازی کیف پول الکترونیک در 1160مین جلسه شورای پول اعتبار که روز سه‌شنبه مورخ 24/2/1392 در چنین روزهایی در بانک مرکزی برگزار شد، به استحضار اعضای شورا در آن زمان رسید و آنان پس از کسب اطلاعات لازم از مزایای این ابزار و تحسین بانک مرکزی به ایجاد این سامانه، این بانک را به اجرا و راه اندازی سریع‌تر آن موظف کردند. با وجودی که از اوایل دهه 90 موضوع راه اندازی کیف پول در کشور مطرح شد، اما هنوز هم قانونگذار در این حوزه آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با آن را ارائه نکرده است. اینکه چرا طرح کیف پول الکترونیک در ایران به صورت فراگیر هنوز هم پا نگرفته است، سوالی است که ذهن بسیاری از کارشناسان فناوری کشور را به خود معطوف داشته است. اما چرا کیف پول الکترونیک در کشور ما آنگونه که باید توسعه نیافته است؟ چه موانع و مشکلاتی در مسیر توسعه کیف پول الکترونیک وجود دارد که هنوز شاهد توسعه نیافتن آن در جامعه هستیم؟ موضوعاتی است که در این برنامه با حضور ناصر حکیمی، مشاور مدیر عامل بانک تجارت و معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی و علی سیفی، معاون نرم افزار شرکت خدمات انفورماتیک و محمد مهدی صادق، مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک صداد، در خصوص این موضوعات به بحث تبادل نظر می‌پردازیم. ما با این مقدمه وارد میزگرد پیش رو می‌شویم، اما قبل از آغاز از مدیران بانک تجارت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می‌کنم و امیدوارم این بانک همانطور که در افق چشم‌انداز خود مطرح کرده، به عنوان انتخاب اول مشتریان بانکی پاسخگو باشد و نیازهای مشتریان را در کوتاه‌ترین زمان و با ارائه جدیدترین خدمات تامین کند. ضمن عرض سلام و تشکر از تمامی میهمانان برنامه بابت اینکه وقتشون رو در این روز تعطیل در اختیار ما قرار دادند، از مهندس حکیمی خواهش میکنم که عرض سلامی با شنوندگان حاضر در برنامه داشته باشن تا وارد گفتگو بشیم. آقای حکیمی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام، صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز، دوستان و همراهان. پیشا پیش منم عید رو تبریک میگم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای سیفی، شما هم احوالپرسی بکنید با شنوندگان.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیوی اینترنتی عصر پرداخت. انشاءالله که در صحت و سلامت به سال برن و از اینکه دقایقی رو در خدمتشون هستیم بتونم کمکی بکنم و اطلاعات کلی عزیزان رو با همدیگه به هماهنگ بکنیم و انشاءالله که بشه کمکی کرد برای حل مشکلات کشور. در این حال سلامتی همه عزیزان رو خداوند خواست دارم.
متشکرم از شما آقای صادق. شما هم احوالپرسی بفرمایید، خدمت شما هم هستیم.
سلام و صبح بخیر میگم به همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و پیشاپیش هم عید فطر رو به همه تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات دارم برای همه دوستان. منم امیدوارم که امروز بتونیم در واقع بخشای ناپیدای این موضوع کیف پول رو مقداری با هم شفاف بکنیم و بتونیم مفید واقع بشه برای همه دوستان.
متشکرم از حضرت عالی، مرسی از توضیحاتی که دادید. آقای حکیمی، همونطور که تو مقدمه هم گفتیم، موضوع کیف پول از اوایل دهه 90 آغاز شد توی کشور که به سرانجام برسه، ولی هنوز متاسفانه به جایی نرسیده. اگر لطف کنید یه تاریخچه کوتاه بفرمایید که دلایل این موضوع چی بوده، ممنونتون میشم.
بله، موضوع کیف پول مال اوایل دهه 90 نیست. واقعیت اینه که از اوایل دهه 80 این واسه مطرح بوده، یعنی دنبال استاندارد کردن و معرفی طرحی برای اینکه بانک‌ها بتونن این سرویس رو به مشتریان بدن بودیم. منتها واقعیت اینه که موضوع کیف پول با موضوع پرداخت کارتی یا پرداخت حسابی که در حال حاضر وجود داره تفاوت های عمده ای داره که من فقط به یه نمونهش اشاره میکنم که این در واقع یه واقعیته که در دنیا برخلاف پرداخت کارتی و پرداخت حسابی که کاملا جا افتاده است و استانداردهای مشخصی داره، در مورد بحث کیف پول ما نمونه موفق در سطح دنیا خیلی کم پیدا میکنیم. سرویس جا افتاده یا سرویس فراگیری نیست یا نبوده حداقل تا چند سال اخیر که من خدمتتون عرض میکنم. و بنابراین حالا دو تا نکته واسش ذکر میکنن. یکی بحث رگولاتوریه که کیف پول عمدتا دیگه توسط بانک صادر نمیشه، توسط ترد پارتی صادر میشه که وجوه ریز رو بخواد مدیریت بکنه و طبیعتاً رگولاتوری پولی و بانکی در مورد این قضیه که کسی بیاد جذب منابع بکنه دغدغه داره که مثل بانک عمل بکنه، پول بگیره بریزه تو کیف پول و اجازه ترانزکشن بده. مسئله بعدی اینه که کیف پول برخلاف کارت خیلی روش‌های پیاده‌سازیش و روش‌های اجراییش متنوع. اوایل دهه 2000 تلاشی شده بود از جمله مثلا یه مجموعه استاندارد تحت عنوان سپس هم مطرح بود که هیچ وقت فراگیر نشد و مورد استقبال قرار نگرفت به خاطر اینکه ذات کیف پول با توجه به کاربردهای متنوعی که تو سکتورهای مختلف پذیرندگی داره به نظر میرسه که استاندارد پذیر نیست. یعنی هر جایی بالاخره از یه قاعده خاص خودش تبعیت میکنه. بنابراین هر تلاشی برای استاندارد کردن این عملا اینو دارم به عنوان تجربه میگم نه به عنوان نظر به شکست خورده. این ماجرا ادامه داشته تا سالهای اخیر که بحث شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خیلی رونق پیدا کردن و ما در واقع ایجاد گستر کیف پول رو روی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها داریم که تو چین بسیار موفق بوده. تو چین مدل‌های ویچت و علی پی بسیار موفق بودن. منتها باید شرایط خاص چین رو در نظر گرفت. توی ایران یک موضوعی که وجود داره اینه که بعد از پرداخت نقد یارانه ها تمام مردم از دورترین روستا تا بالای شهر تهران همه بانک دارن، یعنی همه دسترسی به حساب بانکی و کارت بانکی دارن و این دسترسی با شبکه گسترده پذیرندگی که روی 6 میلیون تا پوز وجود داره پشتیبانی میشه. بنابراین اون اختلاف تانسیل لازم برای این که شما مردم رو تشویق بکنید که به جای کارت بیان از کیف پول استفاده بکنن دیده نمیشه. حالا من در ادامه عرض میکنم که بحث اصلی در مورد کیف پول و چالش اصلی در مورد کیف پول موضوع پذیرشش توسط مردمه، نه فراهم کردن امکانات توسط شرکت. الان تعداد زیادی شرکت و مجموعه از 20 سال پیش در تلاش بودن که کیف پول رو راه بندازن ولی مردم این پذیرش رو ندارن. سوالش هم خیلی ساده است. وقتی من پولم توی بانک بهش سودم تعلق میگیره و با یه کارتم میتونم تو هر جایی که خواستم تراکنش رو بدون چارج بدون هزینه انجام بدم، برای چی باید پولامو بریزم توی یه جای دیگه‌ای که سود بهش تعلق نمیگیره و همون سرویس رو به من میده؟ این اختلاف پتانسیل در ایران وجود نداره و علارغم این که همینجوری که شما اشاره کردید سال 92 مجموعه مقررات کلیش تو شورای پول اعتبار مصوب شد و بعد هم بانک مرکزی اجازه شو به بانک‌ها داد کیف پول بدن، اما عملاً با وجود چند تلاشی که صورت گرفت اتفاق خاصی در داخل کشور نیفتاد. و من پیش بینی اینه که اگر مدل کسب و کار درستی هم واسش تعریف نشه اتفاق خاصی هم در کشور نخواهد افتاد. بنابراین من به نظرم میرسه که این موضوع کیف پول رو باید بیشتر از بابت جذابیت کیف پول برای دارنده اون در نظر گرفت، نه به عنوان مثلا اینکه هزینه های بانک رو کاهش میده یا نمیدونم تراکنش ها رو بهتر مدیریت میکنه و اینها. تا زمانی که جذابیت برای دارنده ایجاد نشه به نظر نمیرسه که کیف پول مزیت رقابتی خاصی ایجاد بکنه نسبت به زیرساخت کارت موجوده.
درسته آقای حکیمی. البته اون نکته که فرمودید به بانک ها اجازه دادید کیف پول داشته باشن، به نظرم البته توی مصاحبه هایی هم که ما با دوستان داشتیم نگران این بودن آیین‌نامه ای وجود نداره که ما طبق اون آیین‌نامه بریم. یه دوره‌ای هم حتی اپراتور مخابراتی یادم میخواست ورود کنه تو این حوزه و رگولاتور بانکی جلوشو گرفت که باید قبل از اینکه کسی شروع بکنه آیین‌نامه ها ابلاغ بشه بعد کسی بیاد توی کشور به صورت گسترده و ملی ورود کنه.
ببینید در مورد بانک همیشه این آزادی عمل وجود داشته که با بانکینگ سرویس رو به مشتری ها بده. در واقع یه محصول سپورت پذیری بود مثل محصولات دیگه در قالب سپورت قرض الحسنه یه پسنداز میتونستید و یا حتی حساب جاری بدون دست چک میتونستید کیف پول صادر بکنید. متا بانک‌ها خب طبیعتاً خودشون استقبال نکردن. این پدیده‌ای که شما در مورد اپراتور می‌فرمایید بحث راهبر پرداخته که شخصیت جداگانه ای از بانکه که آیین‌نامه جداگانه ای میخواد. در واقع بانک مرکزی باید به شخصیت ثالثی اجازه بده که معاونت بکنه در ایجاد یک حساب که همون حساب کیف پوله، که این آیین‌نامه یه پیشنویسی توی سایت فکر کنم یک سال و نیم پیش سایت بانک مرکزی رفت و فکر میکنم الان هم بانک مرکزی داره روش کار میکنه.
بسیار هم عالی. ما برسیم به آقای سیفی. آقای سیفی، حضرت عالی توی شرکت فعالیت میکنید که بالای 90% تراکنش‌های آنلاین اگر اشتباه نگم از مسیر شرکت خدمات انفورماتیک میگذره. به نظرتون چرا کیف پول لازمه؟ مزیت کیف پول نسبت به پرداختهای برخطی که الان داره اتفاق میفته چی میتونه باشه از دیدگاه حضرت عالی؟
ببینید، مزیت کیف پول رو یه مقدار به پارامتر زمانش هم نگاه بفرمایید. من حالا هم یه مقدار برگردیم به عقب. اگر این بحث کیف پول رو شما 15 سال پیش یا 20 سال پیش اگر مطرح می کردید یه جذابیت داشت، 10 سال پیش یه جذابیت داشت و الان یه جذابیت دیگه. شما در زمان 20 سال پیش که هیچ چیزی وجود نداشت، یک کیف پول به این صورت که به این مفاهیمی که الان اگر هست وجود داشته باشه، خیلی کار مردم را مینداخت. با اومدن شبکه های سویچ ملی کشور، شتاب با توسعه شاپرک و انواع اقسام پرداخت‌های اینترنتی یک جذابیت داره و در حال حاضر یه بحثایی که براش وجود داره این هستش که ما تمامی پرداخت‌های خرد میکرو پیمنت بر پرداخت‌های ریز رو بتونیم براش قرار بدیم و با سرعت بالا پوشش لازمه رو بگیره و بتونه جای پول خوردی که الان خیلی کم هم هست توی جامعه رو به نوعی بگیره. میدونید که الان که توی پرداختای خرد ما توی کشور بانک‌ها هزینه‌های رو پرداخت می‌کنن، کم هم پرداخت نمی‌کنن. حالا اگر بتوان ابزاری رو آورد که یه مقدار توی این داستان کمک حال بانک‌ها باشه، خب خوب هستش. و اگر بتوانی ابزار یه جاهایی هم با سایر پرداختای غیر حوزه شبکه بانکی مثل پرداخت‌های خرد شهری یا غیره با هم ادغامش کرد، کمک خوبی میکنه برای حوزه‌های پرداختی مردم. اما نمیدونم الان یک سوال بزرگی هم هست، این همه نگاهی که برای کیف الکترونیکی پول، اینم یه توضیح بدم، خیلی جاها این غلط مصطلح کیف پول الکترونیکی رو به کار میبرن که من میخوام اگه اجازه بدید من توی این چند دقیقه که خدمتتون هستم با واژه به جای کیف پول الکترونیکی کیف الکترونیکی پول رو به کار ببرم. این درست‌تر هستش تو تمام ادبیات درست قضیه بود اینو به کار برد. به جای هم به کیف اشاره می‌کنیم، منظور همون کیف الکترونیکی پول هستش. اون کیف پول الکترونیکی به نظر من واژه درستی نیستش.
بعد آقای الان هم دارم میگن کیف پول دیجیتال، دیگه از الکترونیکی هم گویا رد شد. چرا دیجیتال
هم برای من سوال داره؟ کیف پول دیجیتال میرید اینا همش مفاهیم بانکی داره، بحث پول و اسکناس و رکوک و این صحبت ها هستش که من فکر میکنم که جناب آقای حکیمی خیلی خوبتر میتونه این قضیه رو برای ما بشکافه. من تخصصم نیست، ایشون تخصصشون هست، به راحتی میتونه به من بگه، ولی میدونم که یه تفاوت عمده بین کیف الکترونیکی پول و کیف پول الکترونیکی. حالا الان تو اینجا بحثش نیست، بله یکم بریم جلوتر. من اینجا با واژه کیف استفاده میکنم. این کیفه که در موردش داریم صحبت میکنیم مقبولیتش توی جامعه فقط باید به این سمت بره که مدیای استفاده از باش چی داری شما. اگر کیفو ببری توی چند تا کارت پلاستیکی که همش هم با تو کیفت نگهش داری ازش استفاده بکنی، این مقبولیت نداره. همین مشکلی که الان شما با کارت‌های مترو، کارت‌های اتوبوس تو کل کشور باش مواجه هستی که هر شهر یه میری هر کی برای خودش یک دونه از این کارت‌ها رو معرفی کرده، یه رسوبی هم تو کف پولش همواره وجود داره که استفادهش هم قابل نمی‌کنه و گاهی هم گمش می‌کنه، یعنی این منابع از بین میره. پس این جذابیت این یکی نداره. اما اگه بیاری واردش بکنی روی مدیای دیگه‌ای به اسم موبایل، این جذابیت میتونه ایجاد بکنه. پس بنابراین وجود یک کیف الکترونیکی پول بر روی موبایل میتواند جذابیتش به وجود بیاره، تکمیل بکنه جذابیت‌های قبلی خودش رو. اینکه چرا در طول این سال‌ها جای خودش رو پیدا نکرده و به قول معروف جایگاه مناسب خودش رو هنوز تو کشور آنطور که باید و شاید خودش رو نشون نداده، نمیتونید بگید فقط قوانین نیست. من توصیف دقیق آقای حکیمی رو تایید میکنم، اختلاف پتانسیل مناسبی اصلا شما نمیبینید. بعد از داستان یارانه ها در سال 1389 اشتباه نکنم، آذر ماه 1389 که اولین بار یارانه کشوری رخ داد، قبل از اون 3 ماه 4 ماه در کشور درگیر این بود که برای هر فرد ایرانی صاحب خانواده و خانوار هستش یک کارت بانکی با تعریف میشود که وجوه بر اون ریخته میشود. خب حالا فردی که تقریبا وجوه بر اون ریخته میشه و از همین یک کارت همه جا میخواد استفاده بکنه، چرا با دنبال مدیای دومی باشه؟ بنابراین این جذابیت ها میام هی داره متناقض میشه و متفاوت میشه. الان که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز این سایه سنگینه، یعنی سایه این قضیه سنگین هستش که شما هر آنچه که از جای مختلف درآمد داری برای یک مدیا، برای یک روی شماره کار داری، یک شماره حساب قرار بگیره، چرا من بایستی بیام اینو روی جاهای دیگه توزیعش بکنم، از اینجا وردارم به اونجا به اون یکی بریزم و قص الهازا. من فکر میکنم که یک مقدار بایستی اختلاف پتانسیل روی حوزه میکرو پیمنت به وجود بیاد، منظورم پرداخت خیلی ریز به وجود بیاد تا بتونه گسترش و توجیه درست این کیف الکترونیک پول تو جامعه وجود داشته باشه. ولی کماکان همین الان هم شما دارید با کارت بانکی خودتون دارید به قول من یک شبیه اون کار رو انجام میدید. اگر یه حساب ذوالحسنه‌ای داشته باشی که سال ماه یه بار بهش سر میزنید، توش هم 5000 تومان پول ریختی، خیلی ها این کار رو انجام میدن، اقلا همون داره کار رو انجام میده، چه اتفاق دیگه نیفتاد. به نظر من بایستی یک نگاه دیگری در کنار این چرا جذابیت نداره رو اینجوری به وجود آورد که ما برای کیف الکترونیکی پول چه کار میخواییم بکنیم. فقط بگیم یه چیز داریم تو کشور، تو سبد پرداختای کشوریمون که انواع و اقسام مدیاهایی هم وجود داره، فقط بگیم داریم که براش کاربرد مناسب خودش رو به وجود بیاریم. من یه مقدار برای اینجاش دارم تحلیل میکنم که فقط داشتنش با صرف هزینه که میخوایم بکنیم کمکی به کشور نمیکنه. ما بایستی حتما کاربرد مناسبش رو به وجود بیاریم. اینم دست بخش خصوصی هستش و وظیفه بانک مرکزی این هستش که رگولاتوری و تنظیم قوانین درست درمون رو براش داشته باشه. آیه افتاده، بذار یک سوال رو برعکس از شما بپرسم. شما فکر میکنین چند درصد مردم ایران در حال حاضر به صورت الکترونیکی کار میکنن؟
والا اینو باید بر اساس آمار شاپرک بگیم، فکر میکنم اگر اشتباه نگیم عدد خوبیه، یه چیزی نزدیک به بالای 50% من فکر میکنم الان داره استفاده
خیلی بالا از 50% هست. این عدد بالای 70-75% هست. حرف منظرم این هستش که تقریبا همه
مردم آنلاین دیگه، درسته؟
بله بله، اصلا فضام یه چیز دیگه است. بالاخره شما پرداختی انجام میدید، چه آنلاین باشد چه غیر آنلاین باشد، بالاخره انجام میدید، درسته؟ چند درصد الکترونیکی انجام میشه؟ فکر میکنم شما اکثرا تو جیبای ماها یکی یه کارت هست و ما همش داریم با اون کارت کار میکنیم. خیلی از اینه؟
نه به رضی
بیسته
که تقلبم بیشترش از همین
ناحیه
اتفاق میفته.
کاملا درست میفرمایید. حالا به بحث اونجا خواهیم رسید. عرض مشخص من این هستش که اگر میخواید کیف پول رو، من بحث جذابی رو دارم با شما صحبت میکنم، میخواید جایگاهش رو براش به وجود بیایید، باید در میون این 75% ترانزکشنی که داره با کارت انجام میشه جایگاه ایشون رو کاملا درست تشخیص بدی و براش به وجود بیاری، که به اعتقاد من الان تازه داره نطفه شکل میبنده و حرکت میکنه.
بسیار عالی صادق، ما برگردیم به حضرت عالی. از خدمتتون که دوستان مزایا رو تا حدودی نام بردند، خب با توجه به مزایایی هم که وجود داره تو این حوزه، متاسفانه ما شاهد رشد کیف پول نبودیم. حضرت عالی از اینجایی که حالا تو این حوزه هم داره فعالیت میکنید، کیف پولی رو هم تو بازار عرضه کردید، فکر میکنم بهترین نقطه هستید که میتونید دلایل موانع توسعه کیف پول رو تو ایران تشریح بفرمایید.
خب همونجوری که آقای حکیمی هم به اختصار اشاره کردن، موضوع کیف پول و عدم رشد کیف پول داخل کشور اینه که مردم توجیه برای استفاده از کیف پول ندارن. این توجیه یا باید سهولت استفاده باشه یا باید کم هزینه بودنش باشه. سهولت تا حدی به وجود اومده ولی چون فراگیر نشده خیلی نقاط پذیرش زیادی نداره و به خاطر همین یه جاهایی حتی استفاده ازش رو سخت ممکنه بکنه. یکی موضوع اینه که تراکنش‌های خود هیچ هزینه‌ای در بر نداره و فرد هیچ دلیلی نداره که به جای اینکه بخواد از کارتش استفاده بکنه بخواد از ابزار جایگزینی استفاده بکنه. و البته مسیر رو هم که الان در واقع توی کشور داره پیش میره و میخوان کیف پول ایجاد بکنن که کیف پول حالت کیف پول جامع داشته باشه، این کیف پول جامع شاید خیلی از مزیت‌های کیف پول‌های موجود رو هم از بین ببره. یعنی اگه شما بخواید یک کیف پول ایجاد بکنید که این کیف پول داخل یه بانکی باشه و در هر بانکی به اون کیف پول قابلیت دسترسی وجود داشته باشه. یعنی مشابه اینه که ما یه شبکه کوچکتری روی شبکه فعلی می‌خوایم ایجاد بکنیم. تمام محدودیت‌های شبکه فعلی رو داره و عملاً هزینه انجام تراکنش هم کاهش پیدا نمی‌کنه که در نهایت بخوایم بگیم آقا تراکنش آنلاین با هزینه بیشتری قابل انجام و تراکنش با کیف پول با هزینه کمتر. و عملاً این جامع بودن کیف پول خودش یه جاهایی در واقع سختی ایجاد میکنه. به عنوان نمونه عرض میکنم در مثلا تاکسی اینترنتی انگیزه اصلی که افراد کیف پول خودشون رو شارژ میکنن که در واقع استفاده بکنن اونجا این هست که در نقطه‌ای که میخوان در واقع از ماشین پیاده بشن و سرویسشون خاتمه پیدا میکنه بدون وابستگی به یه شبکه بیرونی بتونن عملیات پرداخت خودشون رو انجام بدن. ولی اگر این کیف پول قرار بشه دوباره کیف پول ترد پارتی باشه و اون اپلیکیشن بخواد با اون کیف پول ترد پارتی ارتباط برقرار بکنه، کانفرم بگیره و مثلا عملیات پرداخت رو انجام بده، عملاً با چیزی که شبکه آنلاین وجود داره تفاوت چندانی نداره. امکان قطعی داره، امکان اینه که در اون لحظه سرویس خوب نباشه داره و شما نتونید سرویستون رو بگیرید. یعنی اون سهولت استفاده هر چقدر که بخوایم این شبکه کیف پول رو در واقع گسترده‌تر و یکپارچه ترش بکنیم کاهش پیدا می‌کنه. موضوع سرعت ما همچنین، یعنی اگر شما بخواید کیف پول رو مشابه شبکه فعلی چیزی براش ایجاد بکنید که یه حالا شتابی داشته باشه یا به هر حال سیستم تسویه‌ای داشته باشه مثل شاپرک، این در نهایت منجر میشه به اینکه یه کیف پولی داشته باشیم که نه سهل باشه نه سرعت داشته باشه و خیلی هم حتی سخت‌تر میشه استفادهش. بعد هیچ توجیهی هم پیدا نمی‌کنن افراد که بخوان پول خودشون رو از حسابی که توی بانک وجود داره حالا توی یه جای دیگه‌ای بذارن به اسم حالا کیف الکترونیکی پول یا کیف پول الکترونیکی و ازش استفاده بکنن. به این دلیل تا زمانی که به نظر من ما محدودیت یا در واقع هزینه برای تراکنش‌های خرد برای استفاده کننده و دارنده کارت ایجاد نکنیم، دلیلی برای استفاده از کیف پول وجود نداره. ولی از طرف دیگر خب حاکمیت بانک مرکزی هم علتی که واقعا به دنبال کیف پول هست هم بحث‌های کارمزدی هست که به نظر من با روش فعلی که در حال در واقع ایجاد کیف پول هستن اون مشکل کارمزدی تا حد زیادی حل نمیشه، چون آن چیزی که به عنوان کیف پول الان داره در موردش صحبت میشه یه چیزی مشابه سیستم پولی بانکی فعلیه که حالا قرار کوچیک‌تر باشه فقط عدد خرد رو مدیریت بکنه، ولی زیرساختی که باید براش ایجاد بشه تقریبا یه زیرساخت مشابه همون هست در نهایت و هزینه‌اش هم قطعا مشابه همون خواهد شد. به همین دلیل به نظر من میرسه که گام اول برای در واقع اینه که حالا حاکمیتمون نظری که داره و حذف تراکنش‌های خرد به جهت در واقع صرفه‌جویی کارمزدی و در عین حال عدم فشار به در واقع سکه و اسکناس مسکوکاتی که توی کشور هست که بخواد بیشتر عرضه بشه، این راه حل کیف پول از اون جهت در نظر حاکمیت مطلوب بوده و الان دوباره در واقع بحثش داغ شده. ولی به نظرم اگر این مسیر پیش بره در نهایت حداقل هدف اول که کاهش از نوع کارمزدی هست اتفاق نمیفته و کیف پول یه چیزی مشابه سیستم فعلی میشه فقط با تراکنش‌های با ارقام پایین‌تر.
بسیار حمادی، ممنون از توضیحاتی که دادید. البته امروز من دوست داشتم از ناحیه رگولاتور بانکی هم مهمانی تو برنامه باشه که همین موضوعاتی که آقای صادق هم گفتن بیشتر باز میشد که متاسفانه مقدور نبود. آقای حکیمی، شما در دوره مدیریت خودتون تو بانک مرکزی چندین بار تلاش کردید که قوانین کیف پول رو ابلاغ کنید اما نشد. اخیرا هم رئیس کل بانک مرکزی گویا جلسه با معاونان فناوری بانک‌ها داشته روی این موضوع به نظر میرسه تمرکز کرده بانک مرکزی و قراره یه اتفاق جدید بیفته. توی صحبت‌های رئیس کلم کاملا مشخصه که یه نگرانی که الان رگولاتور بانکی داره بحث خلق پول و پولشویی و تقلبه. از نظر شما قانونگذار توی این مسیر باید چه رفتاری داشته باشه؟
ببینید، اصل داستانی که بانک مرکزی روش از قدیم هم تمرکز داشته و الان فکر کنم تمرکزش هم حتی بیشتر هست، بحث اینه که اپراتورهای کیف پول تبدیل نشن به مؤسسات مالی سپرده پذیر. یعنی به نظر من این بزرگترین نکته‌ایه که بانک مرکزی روش تاکید داره و تا حد زیادی هم این سیاستیه که از قدیم داشته و الان هم با توجه به نوسانات بازارها و اینها بیشتر این تاکید رو داره که نیاد مؤسساتی رو اضافه کنه به بانک‌ها که سپرده پذیری انجام بدن در قالب شارژ کیف پول. بنابراین این دغدغه بانک مرکزی که به صورت قوی وجود داره در حال حاضر هم هست، هر کسی که خواهد اپراتور کیف پول باشه باید این مسئله رو در نظر داشته باشه که بانک مرکزی از این قضیه کوتاه نخواهد اومد، حداقل به زعم بنده. و مسئله تقلب و پولشویی یا اینها که مطرح میشه ذیل همین مسئله است. یعنی شما یه مؤسسه سپرده پذیر داری یا مؤسسه سپرده پذیر نداری. اگر مؤسسه سپرده پذیر داری تابع یه سری قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و بحث تقلب هستیم که بانک مرکزی روش نظارت داره و اگر به هر عنوان مؤسسه بیاد از بانک مرکزی مجوز بگیره، طبیعتاً نظارت هم روی اون قضیه خواهد داشت. ولی در تفصیل من کماکان عرض کردم، بحث اینه که ما تجربه تلخ مؤسسات اعتباری غیر مجاز رو داریم. بانک مرکزی هم نگرانه که این مؤسسات پول از مردم نگیرن، بعد شروع کنن سود دادن، بعد شروع کردن امتیاز دادن، جایزه دادن و عملا تبدیل بشن مؤسسات سپرده پذیر، از اون هدف راهبری پرداخت ریز مقدار دور بشن. که این وسوسه همیشه وجود داره. واقعیت اینه که این نگرانی بانک مرکزی تو شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران کاملا به جا هست. بنابراین شما یه قسمت عمده ای از جذابیت کیف پول برای راهبرش رو دارید ازش میگیرید. چیزی که مثلا توی ویچت و توی علیفه و اینا هست اینه که به هر حال اینا منابع زیادی جذب میکنن و توی حساب خودشون نگه میدارن. بنابراین این قابلیت در ایران وجود نداره. واقعیت من به نظرم میرسه که بانک مرکزی هم از این وضعی کوتاه نخواهد اومد که بخواد به راهبران کیف پول اجازه سپرده گیری بده. کماکان پول ها باید بره توی بانک و اونجا هم مسدود شه. مقررات سال 92 میگفتش که پولا باید بیاد توی بانک و به اندازه اون در بانک مرکزی باید مسدود بشه. یعنی اینکه نه تنها راهبر نمیتونست از این وجوه استفاده بکنه، بلکه خود بانک هم نمیتونست از این عنوان منابع استفاده بکنه، که مقررات بسیار سختگیرانه ای بود. من به نظرم میرسه حالا یه گام بانک مرکزی این رو سهل‌تر میکنه و اجازه استفاده از این منابع جذب شده توسط کیف پول رو به بانک میده به عنوان منابع قابل استفادهش. ولی کماکان بحث استفاده و کاربری راهبر منتفی است. بنابراین من رویکرد رگولاتور اینجوری تفسیر میکنم، چون واقعیت نمیدونم چه خبره، ولی احساسم این هستش که رگولاتور این دغدغه رو داره. پس بنابراین توی مدل کسب و کار کیف پول بحث رسوب پول برای راهبر منتفی است. یعنی شما منبع درآمدی که ممکن از این قضیه ایجاد بشه رو ندارید. میمونه کارمزد. آیا میشه کارمزد گرفت؟ واقعیت اینه که پرداخت آنلاین شما برای دارندش، برای استفاده کنندش و برای پذیرندش فاقد کارمزده. وقتی که میخواید کیف پول رو معرفی کنید، آیا میتونید کارمزد از مشتری بگیرید؟ آیا میتونید کارمزد از پذیرنده بگیرید؟ پاسخ من منفیه. حتی تحلیل من اینه که شما چه سرویس اضافه تری دارید نسبت به سیستم آنلاین میدید که بخواید این کارمزد رو مطالبه بکنید و این کارمزد رو پرداخت بکنه. به نظر من بازاریابیش حداقل بسیار بسیار مشکله. بنابراین این منبع درآمدی رو هم ندارید. مسئله سوم باقی میمونه، اونم اینه که بانک‌ها موقعی که دارن ترانزکشن ریز مقدار رو داخل دفاتر خودشون ثبت می‌کنن، داخل حساب‌های خودشون ثبت می‌کنن، بار سنگینی میاره روی سیستم‌های پردازشیشون. این نکته بیزینسی اصلیه که بیزینس کیس در واقع کیف پول در حال حاضر تو شرایط فعلی ما بیزینس کیس به نظر من اینه. بار سنگین روی سیستم پردازشی میاره. شما مثلا اگر بتونید مشتری رو متقاعد بکنید که زیر 100 هزار، زیر 200 هزار تومان رو ببره آفلاین نسبت به سیستم‌های بانکی، نسبت به کور بانک‌ها پروسس بکنه و یه سرجم برداره بیاره اون تو، در واقع شما میتونید تا 70-80 درصد ظرفیت بانک‌ها رو آزاد بکنید از ترانزکشن هایی که به صورت ریز مقدار داره توش ثبت میشه. این 70-80 درصد یعنی اینکه کل هزینه هایی که بانک برای زیرساخت قراره بکنه یا برای مینتیننس وضعیت زیرساخت موجودش باید انجام بده رو دارید افزایش میدید بدون اینکه یک ریال سرمایه گذاری خرید تجهیزات انجام بدید. این میشه بیزینس کیس کیف پول. یعنی اینکه بانک ها یه منفعتی از اینجا دارن که با توجه به افزایش شدید قیمت هاردویر و دسترس پذیری کمترش نسبت به هاردویری که بانک ها باید تامین بکنن، میتونه توجیه داشته باشه که بانک ها وارد بشن و این رو به عنوان یک فاکتور کاهش هزینه در نظر بگیرن و تامین مالی کیف پول رو از این طریق انجام بدن. این به نظر من تنها مدلیه که در حال حاضر برای کسب و کار کیف پول مونده، چون تو مدل دیگه یعنی بحث رسوب پول و بحث گرفتن کارمزد در شرایط فعلی به میسر نیست. بعضی از دوستانم پیشنهاد کردن که مثلا بیاین کارمزد بذاریم روی تراکنش‌های آنلاین و این اختلاف پتانسیل ایجاد بکنیم برای کیف پول. به زعم من در شرایط اقتصادی فعلی گرفتن هر گونه کارمزد چه از پذیرنده چه از دارنده کارت بسیار بسیار مشکله. یعنی اینکه رگولاتور بیاد همچین چیزی رو وضع بکنه از نظر اجتماعی فشار زیادی بهش میاره که به نظر من تاب چنین چیزی وجود نداره.
البته آقای حکیمی، من اینجایی که میگید سپرده گذاری نباید بشه، دلیلش چیه؟ چرا نمیتونن سپرده پذیر بکنن بانک ها؟
بله قانونه، دلیلش قانونه. این سپرده گیری
قانون نیست.
بله قانون
اشتباهی نیست.
حالا یه نفر ممکنه بیاد بگه که قانون اشتباهیه یا قانون اشتباهی نیست، ولی قانونه به هر حال و تغییر قانون هم باید بره توی مجلس اتفاق بیفته اگر میخواد تغییری اتفاق بیفته. دو تا قانون مادر روی این قضیه حاکمه، یه قانون پولی بانکیه که بحث مصادیق عملیات پولی بانکی رو به عهده شورای پول اعتبار گذاشته که خب سپرده‌پذیری که از مصادیق اصلی عملیات پولی بانکیه. بعضی که هم قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولیه که اونجا اومده گفته که باز هم بحث اینه که مبادرت و هر گونه فعالیت پولی بانکی باید در انحصار بانک ها باشه. این دوتا قانونی که وجود داره در واقع دست و پا رو برای اینکه هر مؤسسه دیگه بیاد سپرده پذیری بکنه به صورت عام بسته، به صورت خاص نه. واقعیت اینه که اگر شما مثلا بلیت اتوبوس داری میدی یا اسنپ داره مثلا اسنپ و تفسی دارن کیف پول درست میکنن مثلا برای پرداختی داخل خودشون داخل کلوز لوپ خودشون، اون محدودیتی نداره چون پذیرنده و صادر کننده کیف پول یه شخصه، یعنی کسی که کیف پول رو صادر میکنه و پول میگیره و کسی که همون کیف پول رو میپذیره یه شخصیته. در اون مورد نه بانک مرکزی صحبتی داره نه قانون مانعی، چون بحث سپرده پذیری نیست، بحث یه بونه یا بحث یه پیش خرید سرویس یا چیزیه که ربطی به سپرده پذیری نداره. ولی این که صادر کننده کیف پول یک شخصیتی باشه، پول رو پیش خودش جمع بکنه و پذیرنده اشخاص حقوقی دیگه یا حقیقی دیگه ای باشن که در این وسط راهبر کیف پول تبدیل بشه به تسویه‌گر بین اینها، این بحثیه که واسطه‌گری مالی محسوب بشه و مصداق فعالیت پولی بانکی حداقل تو نظم قانونی فعلی ماست.
یعنی عملا اگر بانک بخواد سپرده پذیری روی کیف پول، این مسیر براش بازه ولی هر کسی غیر از بانک این امکانو نداره. درست فهمیدم؟
این مسیر باز بود. این مسیر باز بود. منتها با توجه به مصوبه شورای پول تو سال 92 که باید این منابع رو مثل اسکناس حساب می‌کرد از نظر مالی، از نظر ثبت، جذابیت برای بانک نداشت. من فکر کنم دوستان در بانک مرکزی و بقیه دارن فعالیت رو میکنن که مبون منابع بانک حساب بشه، بنابراین اون عدم جذابیتی که تو نظم قانونی فعلی وجود داره اگر این اصلاح انجام بشه حداقل برای بانک ایجاد میشه که ابزار 0% جذب منابع هست.
درست. آقای صادق، از اونجایی که حضرت عالی و مجموعه شرکتتون تو این فضا داره کار میکنه، خب عملا اگر قرار باشه که بانک ها به خاطر کاهش هزینه های پروسسشون بیان کیف پول راه اندازی بکنند، این طرف شرکت های پی اس بی و شرکت های دیگه که فعالیت دارن تو این فضا چه منفعتی میتونن داشته باشند از این کیف پولی که نه کارمزدی روش هست نه رسوبی هست و نه حداقل واسه اون شرکت می کنم جذابیت خاصی ایجاد کنم، مگر اینکه مثل بقیه سرویسایی که فقط بگیم که شما سبد محصولاتتون رو دارید کامل میکنید برای اینکه بتونید خدمت دیگری بدید.
به نظرم نمیرسه این سرویس اینجوری بشه در موردش صحبت کرد که سبد رو کامل میکنه. اتفاقا داره یه بخشی از بازار درآمدزای شرکت‌های پی اس پی رو با این بیزنس مدل از بین میبره و طبیعتاً شرکت‌های پرداخت اگر بخوام با این مدل کیف پول‌ها کار بکنن، باید این هزینه یه بخشی از اون کاهش هزینه‌هایی که سمت بانک اتفاق میفته رو به عنوان کارمزد خودشون دریافت بکنن. یعنی عملاً مشابه همین مدل فعلی که پی اس پی‌ها بابت تراکنش‌های آنلاین دارن از بانک‌ها پول می‌گیرن بابت جذب منابع، به بهانه در واقع جذب منابع، اونجا هم به بهانه جذب منابع کیف پول بیان از بانک ها حالا کارمزد رو دریافت کنن. حالا این کارمزد میتونه ترانزکشنال باشه، میتونه وابسته باشه به منابع جذب شده یا حداقل در حد سود در واقع اون سپرده باشه که از محل کیف پول ایجاد میشه. حالا مدلش دیگه بین شرکت های پی اس پی و بانک ها میتونه مورد توافق قرار بگیره. ولی من یه نکته ای که میخواستم بگم در مورد بحث حالا کارمزد گذاشتن بر تراکنش‌های خود، یکی از راه‌هایی که مردم رو سوق میده به سمت کیف پول بحث کارمزد و هزینه هست. یه بحث عدم امکانی، یعنی اگر تراکنش‌های مثلا کمتر از 5000 تومان 10000 تومان برای شروع روی در واقع کارت‌های بانکی ممنوع بشه و قابلیت انجام نداشته باشه، طبیعتاً مردم در واقع تمایل پیدا می‌کنن به روش‌های جایگزین، که البته حجم زیادی از این تراکنش‌های با ارقام پایین هم مربوط به سرویس‌های مثل شارژ و اینها هستن که در حال حاضر بخش عمده‌اش به شکل آنلاین داره ارائه میشه و اونجا کیف پول خیلی راحت‌تر حتی قابل استفاده هست و همین الان هم در واقع این سرویس وجود داره. یعنی ما خودمون هم روی اپلیکیشنمون که الان کیف پول داریم، خیلی از مردم برای صرف موضوع راحتی به سمت کیف پول در واقع سوق پیدا کردن و تراکنش آنلاین انجام نمیدن برای ارقام پایین و کیف پولشون رو شارژ میکنن و از اون استفاده میکنن. یعنی یکی از راههایی که شاید کم هزینه تر بشه و تا حدی هم الان بعضی از بانک ها پیش رفتن رو بعضی از کانال هاشون تراکنش های با ارقام پایین رو محدود کردن یا ممنوع کردن، این رو میشه به شکل محدودیت یا ممنوعیت، حالا یا تعدادش محدود بشه در اهل اول بعد ممنوعیت کامل ایجاد بشه، میتونه مشتری ها رو به سمت کیف پول سوق بده. ولی اون نکته‌ای که شما اشاره کردید کاملا درسته که اگه واقعا منابع کیف پول قرار نباشه پیشه در واقع شرکت هایی باشه یا اون پراتور های کیف پول باشه و نزد بانک ها باشه، طبیعتا باید هزینه این کیف پول ها رو مجدد بانک ها پرداخت بکنن.
من یه نکته ببخشید خاطر
یه سرویسی به نام کارت به کارت از همه شرکت های پی اس بی و پرداخت سازا دارن میدن که درآمد های بانک ها رو از این ناحیه داره افزایش میده. عملا درآمدی رو ایجاد کردید که خودتون هیچ سهمی توش ندارید. الان تو موضوع کیف پول درآمد باز مجدد ایجاد میشه و احتمالاً بانک ها باز مجدد با توجه به روی کرده فعلی مجدد پولی رو برنگردونن سمت شرکت های پی اس بی. اکوسیستم چرا بازیگراش
یه کمی فرق میکنه آیه افتاده. فرقش اینجاست که تو موضوع کارت به کارت یکی اینکه حالا یه در واقع سرعت عملی در اون مقطع اتفاق افتاد و همه شرکت ها، من اینجوری تعبیر میکنم که هول شدن برای اینکه از قافله عقب نمونن، تن دادن به اینکه این سرویس رو رایگان ارائه بدن به بانک ها. این نکته اول. نکته مهمتر این که به هر حال بازاری از پی اس بی ها با در واقع رایج شدن کارت به کارت روی اپلیکیشن های پرداخت از بین نرفت. ولی اگر فرض بکنیم که کیف پول قراره بیاد بخشی از تراکنش های آنلاین رو در واقع هندل بکنه و جایگزین تراکنش های آنلاین بشه تراکنش های کیف پول، خب این عدم و نفع شرکت های پی اس بی به نحوی باید جبران بشه. یعنی عملا پی اس بی ها حاضر نیستن چیزی رو گسترش بدن و چیزی رو در واقع روش کار بکنن و سرمایه گذاری بکنن که عملا بعد درآمد خودشون رو هم در دراز مدت میخواد کاهش بده، چون پی اس بی ها به هر حال بابت تراکنش های خرد درآمدی دارن و این درآمد بعضا قابل توجه تو بعضی از سرویس ها.
من یه نکته ببخشید
خاطر یه سرویسی به نام کارت به کارت از همه شرکت های پی اس بی و پرداخت سازا دارن میدن که درآمد های بانک ها رو از این ناحیه داره افزایش میده. عملا درآمدی رو ایجاد کردید که خودتون هیچ سهمی توش ندارید. الان تو موضوع کیف پول درآمد باز مجدد ایجاد میشه و احتمالا بانک ها باز مجدد با توجه به روی کرده فعلی مجدد پولی رو برنگردونن سمت شرکت های پی اس بی. اکوسیستم چرا بازیگراش
یه کمی فرق میکنه افتاده. فرقش اینجاست که تو موضوع کارت به کارت یکی اینکه حالا یه در واقع سرعت عملی در اون مقطع اتفاق افتاد و همه شرکت ها، من اینجوری تعبیر میکنم که هول شدن برای اینکه از قافله عقب نمونن، تن دادن به اینکه این سرویس رو رایگان ارائه بدن به بانک ها. این نکته اول. نکته مهمتر این که به هر حال بازاری از پی اس بی ها با در واقع رایج شدن کارت به کارت روی اپلیکیشن های پرداخت از بین نرفت. ولی اگر فرض بکنیم که کیف پول قراره بیاد بخشی از تراکنش های آنلاین رو در واقع هندل بکنه و جایگزین تراکنش های آنلاین بشه تراکنش های کیف پول، خب این عدم و نفع شرکت های پی اس بی به نحوی باید جبران بشه. یعنی عملا پی اس بی ها حاضر نیستن چیزی رو گسترش بدن و چیزی رو در واقع روش کار بکنن و سرمایه گذاری بکنن که عملا بعد درآمد خودشون رو هم در دراز مدت میخواد کاهش بده، چون پی اس بی ها به هر حال بابت تراکنش های خرد درآمدی دارن و این درآمد بعضا قابل توجه تو بعضی از سرویس ها.
بسیار هم عالی. آقای سیفی، صحبت از خلق پول که میشه، بحث موضوع کنترل جدی دقیق مانده پول در بانک ها از طریق نظارت خب کاملا قابل تأمین هست. دوستان بانک مرکزی تو بحث خلق پول و پولشویی و تقلق خیلی نگرانی دارن تو این مسیرها. حضرت عالی بفرمایید از نظر فنی این امکان وجود داره که ما بتونیم این نگرانی ها رو برطرف کنیم یا خیر؟
شدنیست کاملا شدنیست. یعنی شما به راحتی این که میگم به راحتی واژه راحتی نیست، ولی میخوام بگم که ابزارش وجود داره از بابت اینکه اگر شما بدونید منابع و مصارفتون کجاست. در آیین‌نامه هایی که حالا فکر میکنم آقای حکیمی توی صحبت قبلیشون به نوعی اشاره کردن، آیین‌نامه اولی که توی اول دهه 90 92 یا 3 بود، این گونه میگفتش که اگر شما قرار هستش که یک کیف پول یک راهبری یک کیف پول الکترونیکی داشته باشه، باز ابتدا به ساکن این پول نزد اون بانک کاملا بلوک بشه، این 10,000 تومان کاملا بلوک بشه بیاد کنار. خب ما در حقیقت میدونیم یک طرف این حساب یک عدد 10,000 تومانی داریم. این طرف حساب اگر کاملا مشخص باشه که فرد، یا این که میگم فرد منظور راهبر هستش، در طول اون روز چه میزان شارژ کرده، چه میزان دشارژ انجام شده، چه میزان بر اساسش تونسته به پذیرنده خودش پول رو بدهد بگیرد، اینا همه شدنی است. منتها همه این شدنی ها نیازمند نرم افزاره، نیازمند یک نرم افزار کاملا خاص این داستان که در طول یک روز، یک بازه زمانی، یک هفته، یک روز، یک روز کاری های هر عدد دیگه ای این منابع مصرف کاملا در بیاد و حتی صحت سنجی هم بشود. ببین الان یکی از وظایف بانک مرکزی چی هستش؟ وظایف بانک مرکزی این هستش که بر روی بانک‌های خودش چگونه نظارت می‌کنه منابع به مصارفش رو، ازش یه سری اطلاعات می‌گیره، کنترل می‌کنه، صحت سنجی می‌کنه. این نظارت بانک مرکزی بر روی بانک‌های خودش است. در مورد کیف پول هم عین همین مدل، ولی به مدل کوچکترش، که مبادا این پول زبر دو بشه تو حساب ایشون قرار داده بشه، که مبادا یک امتیاز بیموردی داشت داده بشه، و یا مبادا از اینکه کسی بخواد به صورت دستی یک عدد موجودی ارزت عالی رو از 1000 به 10000 اضافه بکنه و کسی هم متوجه نشه. پس بنابراین حتما اون نگاه نظارتیه به اضافه ابزار نظارتی باید برش به وجود بیاد. این تیکه اصل داستان هست که بعد از آنکه قوانین توسط بانک مرکزی نوشته میشه، یه مدت زمان باید بذارن که ابزارهای نظارتیش که همش هم باید اتوماسیون باشه، همش هم بایستی اطلاعات روزانه از راهبران گرفته بشه و چکوتیک بشه با خود بانکش به وجود بیاد. بله شده نیست.
الان پروژه‌ای رو تو شرکت خدمات بابت این موضوع بانک مرکزی فرستاده روش کار بکنید یا نه؟ مشخص
عرض میکنم خدمتتون، الان بانک مرکزی در مرحله تدوین این آیین‌نامه و مقرراتش هست. در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم، بانک مرکزی ابلاغیه‌ای برای آماده کردن این قضیه در حال حاضر شرکت خدمات ابلاغ نکرده. شاید قراردادن ابلاغ بکنن یا به هر کسی دیگه ای محولش بکنن، اون چیز به نظر من صحبت ثانویه است. اما صحبت اولیش این هستش که ابتدا به ساکن بایستی این قوانین که در حال حاضر میدونم پیشنویسش در حال آماده شدن هستش و تا چند وقت آینده انشالله نهایی میشه و صادر میشه کل شبکه بانکی، افشا بشه، گفته بشه، شما بر اساس اون مدل نظارتی کاملا شفاف بشه و اساس این مدل نظارتی پیاده سازی ها صورت بیاد و توسط اعضایی که انجام شه، امکان داره خود این قضیه توسط بانک مرکزی انجام بشه یا یکی از شرکت های خودشون رو محول بکنه که این کار رو انجام بدن.
بسیار عالی. آقای حکیمی، ما بارها از حضرت عالی شنیدیم که ارائه مجوز پشتبندش فساد میاره. به نظرم میرسه که الان یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی همین به مباحث مجوزی و چارچوبی باشه که رفتارش تو حوزه رگولاتوری کیف پول به چه شکل باشه، که آیا مجوز داده بشه یا فقط چارچوب‌ها رو مشخص بکنه. به نظر حضرت عالی با توجه به سابقه ای هم که تو این موضوع داری، تو این مقطع بانک مرکزی با کدوم راهکار جلو بیاد منطقی‌تره و براش کم هزینه‌تره؟
این سوال رو جواب بدم، دو تا نکته‌ای که جناب سیفی جان صادق فرمودن و یه کوچولو کامنت بذارم. یه مسئله ای که های صادق مطرح کردن در مورد ممنوعیت تراکنش ها، ببینید واقعیت به نظر من این راهکار مناسبی نیست، به خاطر اینکه شما مردم تعداد زیادی، مثلا شرایط کرونا فعلی، من دیروز رفتم یه پایکوبی بگیرم، شخص از من پول قبول نکرد، 3000 تومان مبلغ تراکنش بود، گفت حتما باید کارت بکشی، من پول ندارم. این پولتو قبول نمی‌کنه. نمیشه به اینا گفتش که ممنوع شو، حتما باید کیف پول استفاده کنید و اپلیکیشن و موبایل و این حرفا. به نظر من میرسه که سیاست مناسب برای این اینه که ما کاری که در سال 97 انجام دادیم، گفتیم تراکنش شارژ برای بانک‌ها هزینه داره و منافعش گیر اپراتورا میاد، در حالی که برای بانک‌ها چیزی نداره. بنابراین ما کارمزدی به اپراتور فروش شارژ نمیدی. میشه سیاستی در این خصوص گذاشت که بگیم که پی اس پی یا ارائه دهندگان خدمات پرداختی که تراکنش ریزمقدار رو ساپورت میکنن کارمزدی دریافت نکنن. بنابراین اینها رو حول بدیم به سمت اینکه برن و از منبع کیف پول مشتری‌ها رو تشویق بکنن که تراکنش رو انجام بدن، که حداقل بتونن از یک منبع مالی که حالا من خدمتتون عرض کردم جبران خدمت بکنن. این یه داستان. بنابراین بازم من نظرم میرسه تو شرایط اجتماعی فعلی و با شرایط کرونایی ممنوعیت گذاشتن در ظرفیت تحمل رگولاتور نیست. نکته بعدی که جناب سیفی فرمودن در مورد بحث نظارت، ببینید دو تا فاکتور توی بحث کیف پول مطرح بوده. یکی اینکه این پول کجا میره، یعنی پول قابل استفاده در اکوسیستم کیف پول کجاست، که از همون اول گفته شده بود که توی بانک باید باشه موقعی که میخواید از این پول استفاده کنید برای مصارف دیگه ای، و طبیعتاً توی بانک نظارت میشه، این قضیه سرجمش میره توی بانک. و نکته بعدی تراکنشی که این داخلش اتفاق میفته، تراکنشی که داخلش اتفاق میفته توی بحث رگولاتوری صحبت سر اینه که یا رگولاتور ایجنتی رو هر کدوم از اپراتورای کیف پول بذاره که اون ایجنت قوانین مبارزه با پولشویی و تراکنش غیر مجاز رو بررسی بکنن، یا اینکه به صورت بالک دیتای مربوط به تراکنش های ریز مقدار رو دریافت بکنن، روش دیتا ماینینگ انجام بدن و ببینن که ردیابی وجوه به صورت مطالعه شبکه‌های پولشویی یا اینها بود امکان پذیر هست یا نه. پس بنابراین من اینجوری جمع‌بند بکنم، به نظر میرسه که یه اختلاف پتانسیلی باید سمت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت ایجاد بشه که در واقع خودشون محور توسعه بازار بشن، نه اینکه به صورت دستوری بگیم که این تراکنش ها ممنوع. از نظر بار اجتماعی به نظر من خیلی زیاده. نکته دوم این که از نظر فنی امکان پذیری رهگیری تراکنش های کیف پول به سهولت ممکنه. اینکه باید نرم افزاری نوشته شه و اینها، از نظر نرم افزاری به نظر من هیچ مشکلی نیست. از نظر زیرساختی که میتونن تعداد زیادی تراکنش به صورت آفلاین بررسی بکنن و شبکه رو تشخیص بدن هم دشواری خاصی پیش رو نیست. از نظر اینکه وجود قابل استفاده در بانک داره تمرکز پیدا میکنه و اجازه دسترسی تا زمانی که این مکانیزم های مبارزه با پولشویی روش اعمال نشده باشه، باز به نظر من دغدغه‌ای نیست. من در کل بگم که از نظر فنی برای این موضوع و از موضوع نظارت بانک مرکزی دشواری خاصی وجود نداره، ولی مسئله اصلی کسب و کاره. حالا در مورد بحث رگولاتوری به نظر من میرسه که این نکته‌ای که وجود داره برای رگولاتور اینه که اولا ساختار نظارتیش رو برای اپراتورها شفاف بکنه، یعنی به دقیقا بگه که چه اطلاعاتی لازم هست مبادله بشه و چه تنظیماتی لازم هست که برای رد و بدل اطلاعات لازم هست مبادله بشه. نکته بعدی اینه که پولهایی که میاد تو مکانیزم تسویه چه شکلی، چه اتفاقی از نظر تراکنشی داخلش میفته. به نظر من این دوتا قضیه رو اگر رگولاتور برای اپراتورهای کیف پول مشخص بکنه کارش تمومه، یعنی اگر از نظر منظر رگولاتوری نگاه بکنیم. حالا این نکته وجود داره، بانک مرکزی همیشه دو تا نقش داشته. نقش اولش بحث رگولاتوری به صورت سنتی بوده که نقش سلبی است، یعنی میاد کنترل میکنه، میگه که اگه شما این فعالیتی رو میخواید انجام بدید باید این محدودیت ها رو رعایت بکنید که بچه سلبی قضیه است و بیزینس رو محدود میکنه به لحاظ نوع کاری که میخواد انجام بده. اما یه بحث دیگه ای وجود داره که حداقل بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام داده تو دو دهه اخیر، و اون بحث ایجابیه که بیاد سیستم هایی رو ایجاد بکنه و توسعه بده، یعنی انواع سرویس های جدیدی رو معرفی بکنه و توسعه بده. این بحث ایجابیش گاهی با بحث سلبیش در تعارضه. به نظر من میرسه اگر رگولاتور دنبال این هستش که اون بحث ایجابی رو دنبال بکنه، باید در روی بحث سلبیش یه حداقل هایی که واقعا مد نظرش هست وایسته، که اون حداقل ها به نظر من دو تا چیزه. یکی بحث اینه که اون وجوه عملاً فقط توسط بانک قابل استفاده باشه، نه توسط اپراتور، و فقط هم برای تسویه مبادلات که از پرداخت کننده به پرداخت شونده پول انتقال پیدا بکنه. یکی این مورده، و مورد بعدی این که به صورت سیستمی بتونه مبادلات رو بر اساس یک کد ملی رهگیری بکنه و ببینه که آیا مرچنت خاصی با توجه به حد فعالیتی که مقررات پولشویی مشخص میکنه عمل میکنه، یا اینکه نه داره یک جریانات تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه است. من اگه خلاصه بکنم اینه که دوتا محور رو رگولاتور برای خودش مشخص بکنه، وارد جزئیات دیگه‌ای که در واقع مربوط به کسب و کار کیف‌های پول میشه نشه، چون بالاخره بازار خودش رو شکل خواهد داد اگر تنظیمات اولیه‌اش انجام بشه.
جناب آقای افتاده اجازه میدید من یه بخشی به توضیحات آقای حکیمی اضافه بکنم اینجا؟
میوت کرده بودم یه لحظه، فراموشم. بله آقای صادق بفرمایید.
من سیفی هستم، میخواستم یه بخشی به صحبت‌های آقای حکیمی اضافه بکنم که به نظر من این بار نظارتی رو ما همواره اینجا از بانک مرکزی می‌خوایم به درستی و ایشون هم وظیفه خودش رو باز انجام بده، کاملا همون بهش اعتقاد داریم، ولی نافی مسئولیت خود بانک نیست. یعنی خود بانک هم در اینجا بایستی اون نگاه نظارتی، اون پردازش ترانزکشن های ریز مقدارش و پیدا کردن رفتارهای مشکوک خودش رو هم بایستی انجام بدهد. به اعتقاد من این بخش از قضیه رو ما خیلی کمتر بهش توجه میکنیم. این وظیفه بانک هم هست که اگر داره یک امکانی رو برای مشتریان خودش به وجود میاره، داره یک انتیتی جدیدی رو توی شبکه برای خودش قبول میکنه که یه سری کارا رو بهش محول کنه که انجام بده، پس بنابراین حتما هم باعث یک نگاه نظارت عالی هم بروش داشته باشه. نمیشه که اینو به وجود بیاریم بعد تمام دستورات و الزامات رو بانک مرکزی بدهد که میدهد به درستی، و بعد بگیم آقا یه بانک مرکزی تو هم باید نظارت به اینا 100% انجام بدیم، من بانک کمتر ثانویه. نه، من این تیپی فکر نمی کنم. من فکر می کنم ابتدا میباید خود بانک مورد نظر به عنوان بانک عامل در این تعریف، ایشون بایستی نظارت اول رو داشته باشه، تمام جوانب رو ببینه، نرم افزارها سخت‌افزارش رو به وجود بیاره، حتی کارشناس متخصصش رو داشته باشه، سپس بانک مرکزی. این نکته خیلی مهمه.
من فقط یه نکته آی سیفی مطرح کردم، از خاطرم فراموش شد. ببینید شما سوال پرسیده بودید که رگولاتور بیاد مجوز جدیدی بده یا به چه صورت با این قضیه برخورد کنه. ما از شاپرک به بعد و از پی اس پی ها به بعد در واقع سیاستی که در بانک مرکزی گرفته شد این بود که مجوز جدیدی خلق نکنه، چون مجوز یک حقی است که گرفتن و سلبش خیلی راحت نیست. بار حقوقی داره، یه حقی ایجاد میکنه برای دارنده مجوز و بعد مسائل حقوقی و دادگاهی دیگه ای داره موقعی که شما دارید سلبش میکنید. که ما سال 90-91 در مورد تخلفی که بعضی از یکی از پی اس پی ها انجام داده بود شاهد بودیم. به نظر من چشم اپراتور ترسیده از اینکه مجوز جدیدی خلق بکنه، که درستم هست به نظر من. اومد یه ساختاری تعریف کرد، ساختار سلسله مراتبی بود برای نظارت. یعنی اینکه توی ساختار ردی اول بانک‌ها و پی اس پی‌ها بودن که برش نظارت مستقیم میشد با مجوز دادن، و توی ردی دوم تو لایه دوم مؤسسات دیگه‌ای بودن که سرویسشون از طریق اینها میدادن، یا از طریق بانک‌ها یا از طریق پی اس پی‌ها، که مثلا نمونهش پرداختیارا و پرداخت‌سازا و اینها. توی مدلی که بانک مرکزی ترسیم کرد و به نظرم میرسه که این مدل رو دنبال هم خواهد کرد، که شما یه لایه نظارت کننده ثانویه علاوه بر خود بانک مرکزی داشته باشید که بانک مرکزی روی اون نظارت میکنه و اون روی مجموعه ای که زیر نظرش هست باید یه سری فعالیت های نظارتی رو انجام بده. در نتیجه تو لایه اول بانک مرکزی با کسایی که مجوز داده طرف هست، اگر تخلفی تو زیر مجموعه اون لایه نظارت شونده انجام بشه، در واقع بانک یا پی اس پی رو مسئول میدونه واسه اون کار. این مدل سلسله مراتبی در واقع با معرفی و ظهور فینتک ها پیشنهاد شد، به خاطر اینکه تعداد فینتک ها اینقدر زیاده و اندازه‌شون اینقدر ریز و درشته که عملاً توان نظارتی در سازمان بانک مرکزی برای نظارت مستقیم به اینها وجود نداره. بنابراین به نظر میرسه که اون کسی که در کسب و کار دخیل هست باید یه مقدار از بار نظارتی رو هم عهده بگیره.
آقای حکیمی، بحثی که می‌فرمایید سلسله مراتبی، یه جاهای رگولاتور بانکی به نظرم اومد ورود کنه، برخورد کنه با متخلفی، ولی خودش هم نتونست این اتفاق واسش بیفته. عملاً با تلفن‌های تماسایی که گرفته شد جلوی نظارت یه جاهایی حتی گرفته شد متأسفانه. تایید می‌کنید؟
من حداقل اون زمانی که بودم چنین چیزی رو تایید نمی‌کنم. واقعیت حالا ممکنه به عنوان یه مقاله شایعه تو افواه باشه، ولی ببینید من به عنوان من عرض میکنم، من سابق بانک مرکزی به عنوان نظارت کننده ابزارهایی داره روی پی اس پی و ابزارهایی داره روی بانک که بهشون فشار بیاره اگر تخلفی اتفاق افتاد. ابزارش چیه؟ ابزارش کارمزد ندادنه، ابزارش مسدود کردن حسابه یا چیزای دیگه. که این ابزارها بدون اینکه بار حقوقی سنگینی داشته باشه برای بانک مرکزی قابل استفاده است و از نظر اثرگذاری و فشار روی نظارت شونده هم کاملا مکفیه. بانک مرکزی این ابزار استفاده میکنه، ولی حالا فرض کنید یک فینتکی هست، من چجوری میخوام به این فشار بیارم؟ آیا مثلا اداره حقوقی بانک مرکزی یا مجموعه ای که میخواد تو بانک مرکزی دعوی رو دنبال بکنه میتونه با چند هزار تا شرکت دعوا باز کنه و نظارت بکنه؟ اولا امکان ناپذیره، ولی بانک ها و پی اس پی ها اون بدنه و این پتانسیل رو دارن و تو کسب و کار اینها هم هستن. بنابراین عملا ما یه انتقال فشار رو داریم از بانک مرکزی به بانک یا پی اس پی و از پی اس پی یا بانک به زیر مجموعش که فینتک هست یا همین راهبران کیف پول یا هر کسی دیگه. و اون چیزی که الگویی هم که منم به نظرم میرسه در مورد راهبران کیف پول هست اینه که راهبران کیف پول رفتن زیر مجموعه بانک ها قرار گرفتن، بنابراین عمل کرده اونها همونجوری که جناب سیفی هم به درستی اشاره کردم، چیزی که من یادم رفته بود رو گوش زد کردم، بحث اینه که بالاخره یک بار بزرگ از اون تکالیف نظارتی که بانک مرکزی داره رو منتقل میکنه به بانک و بانک رو مسئول میکنه در مورد پاسخگویی به اون.
بسیار هم عالی، ممنونم آقای صادق. من بالاخره به شما برسم. جانم آقای صادق بفرمایید.
من یه نکته رو فقط در تکمیل صحبت آقای حکیمی بگم در مورد موضوع حذف تراکنش های خرد. حالا این نکته درسته که مخصوصا در شرایط فعلی در مورد تراکنش های حضوری شاید یه مقداری سخت باشه حذف بخشی از تراکنش ها، ولی لزوما منظور تراکنش های حضوری هم نیست. تراکنش های آنلاین شاید حتی نقطه بهتری باشه برای شروع، برای اینکه فرهنگ کیف پول جا بیفته. یعنی مثلا حذف تراکنش های شارژ پایین تر از یه مقداری یا خرید پایین تر از یه رقمی. اما موضوع عدم در واقع پرداخت کارمزد برخی از انواع تراکنش، اگرچه به نظر من روش خیلی خوبیه برای اصلاح نظام کارمزد، یعنی به نظر من شاید تنها روشی که وجود داره برای اینکه نظام کارمزد اصلاح بشه به تدریج، اینی که کارمزدهایی که برای بعضی از تراکنش‌ها داره پرداخت میشه به تدریج حذف بشه و عملاً سرویس دهنده بره به دنبال اینکه بخواد هزینه سرویس رو از نفر درست بگیره به تدریج. ولی برای موضوع کیف پول اگر فرض بکنیم که مثلا کارمزد تراکنش‌های آنلاین هم حذف بشه و درآمد جدیدی بابت موضوع کیف پول برای پی اس پی متصور نباشیم، عملا پی اس پی گرفتار میشه بین دو روش رایگان، دو روش ارائه سرویس رایگان که در نهایت باز لزوماً منجر به سوق دادن مشتری به سمت کیف پول نمیشه. یعنی اگرچه ممکنه یه مقداری اقبال به کیف پول رو بیشتر بکنه، ولی این خیلی شیبش ملایم خواهد بود. ولی حذف تراکنش آنلاین، مخصوصاً میگم تراکنش‌های غیر حضوری، تراکنش‌های کارت نات پرزنت، خیلی در واقع شاید هم سهل باشه و سوق دادن به کیف پول خیلی راحت‌تر اتفاق بیفته. ولی عدم پرداخت کارمزد به نظرم این مسیر رو خیلی طولانی‌تر می‌کنه. اگرچه میتونه در نهایت به یک هدف منجر بشه، ولی زمان بر میشه موضوع.
درست. آیا حکیمی نکته‌ای داری تو این موضوع؟
ببینید یه نکته اتفاقا می‌خواستم اشاره کنم رو فرمایشای ساده. ببینید ما یک معضلی توی سیستم پرداخت داشتیم که این موضوع همچنان هم باقی است. ما تلاش زیادی کردیم که فرشمانی وارد اکوسیستم درآمدی اپراتورهای مختلفی بشه که توی سیستم پرداخت دارن کار می‌کنن. فرشمانی یعنی چی؟ یعنی همین کارمزد کارت به کارت که از روز اولی که سرویس معرفی شد یه کارمزدی داشت و یه کشی اضافه بر منابع کلی بانک آف پیس یا وارد این سیستم میشد که انجام فعالیت رو اقتصادی میکرد. متاسفانه حتی در مورد بحث کارت به کارت هم این سرویس توسط اپراتورش مجانی داده شد. همونجوری که اون خطایی بود که بانک‌ها توی دهه 80 داشتن که سرویس پوز رو مجانی ارائه کردن، این خطا در مورد سرویس‌های جدیدتر غیر حضوری هم اتفاق افتاد. بنابراین ما الان معضل بسیار بزرگ داریم. من هیچ راه حلی هم در حال حاضر باز دارم میگم متوجه شرایط اجتماعی براش نمی‌بینم که بتونیم فرشمانی یعنی پول تازه بیاریم وارد سیستم تزریق بکنیم. بنابراین مکانیزمی که وجود داره فقط توجیهش روی کاست ریداکشنه، یعنی اینکه کاهش هزینه اتفاق بیفته و با کاهش هزینه جبران خدمت انجام بشه. الان به نظرم میرسه هر گونه مشوقی برای اینکه کیف پول توسط بانک پشتیبانی بشه و راه اندازی بشه روی مکانیزم کاهش هزینه است، چون منابعی که جذب بشه، ببینید من تو کیف پولم 100 تومن 200 تومن بخوام نگه دارم، این چند میلیون هم که شما ضرب بکنید نسبت به منابعی که بانک‌ها به صورت عادی جذب می‌کنن هیچ عدد قابل توجهی نیست. یعنی بنابراین خیلی جذابیتی از نظر کسب و کاری برای بانک ایجاد نمی‌کنه توجیه اقتصادی که بخواد هزینه بکنه واسش. ولی در مورد کاهش هزینه‌ها بله، چند صد میلیارد ممکنه کاهش هزینه‌ها در سال اتفاق بیفته نسبت به نگهداری زیرساختی که الان داره درگیر تراکنش‌های ریز مقداره. من به نظرم میرسه که ورود پول تازه در حال حاضر محدودیت جدی داره، ولی از باب کاهش هزینه‌ها میشه یک مدل کسب و کاری واسه این قضیه تعریف کرد.
بسیار هم عالی، ممنون از توضیحی که دادید. آقای صادق، تخمین بازار کیف پول از دیدگاه حضرت عالی چه میزان هست؟ از اینجایی هم که خب اصلاح نشدن نظام پرداخت کارمزد هم توی کشور همونطور که آقای حکیمی هم میفرمایند به این سادگی احتمالاً امکان پذیر نیست. با شرایط موجود فکر میکنید اصلا میتونیم فضایی رو برای توسعه بازار کیف پول متصور باشیم یا نه؟
تخمین اندازه بازار خیلی وابسته است به در واقع شرایط قانونگذاری و نحوه استفاده از این کیف پول ها، چون طبق تجربه و در واقع حالا تجربه که هم ما داریم هم بقیه شرکتایی که حالا از این کیف پول استفاده میکنن، مشتری بین 4 تا 5 بار استفاده رو توی کیف پول معمولا نگهداری میکنه. حالا بسته به اینکه اون استفاده چقدر گسترده باشه و رقمش چقدر باشه این عدد میتونه متفاوت باشه. مثلا اگه سرویس هایی که از مسیر کیف پول به طور نرمال فرد میگیره بین مثلا 10 تا 20 هزار تومان باشه، متوسط موجودی کیف پول بین مثلا 50 تا 100 هزار تومان خواهد بود و اگه این هر چقدر بیشتر باشه این عدد میتونه بزرگتر باشه، ولی این نسبت تقریبا برقراره. بین 3 بار تا 5 بار استفاده رو معمولا یک جا در کیف پول شارژ میکنن، حتی در مورد تاکسی های اینترنتی و غیره هم این آمار تقریبا صادقه. ولی از نظر گستردگی استفاده خب به نظر میرسه برای در واقع شرکت پی اس بی که اپلیکیشن های پرداخت دارن، چون این سرویس الان وجود داره، یه چیزی در حدود 30 تا 40 درصد کاربرا بدون اینکه مشوق خاصی داشته باشه از این سرویس کم و بیش استفاده میکنن، ولی این استفاده خیلی استفاده محدودیه. یعنی مادامی که در واقع سمت پذیرندگی این گسترش پیدا نکنه و دارنده ها انگیزه برای استفادهش نداشته باشن، خب این به همین شکل باقی میمونه و به نظر من خیلی گسترده نمیشه. ولی به هر حال در همین شرایطی هم که الان داریم میگیم که اصلا انگیزه وجود نداره و هیچ در واقع رغبتی ممکنه از سمت دارنده کارت وجود نداشته باشه، ما توی اپلیکیشن خودمون که داریم مشتری واقعا میاد کیف پولش رو شارژ میکنه و از محل کیف پول استفاده میکنه برای تراکنشاش، اون هم صرفا به خاطر سهولت، چون دیگه نمیخواد هر بار که میخواد تراکنش رو بزنه در واقع بیاد رمز دوم وارد کنه. مخصوصا با رمز دوم پویا یه مقدار جذابیت کیف پول بیشتر شد، یعنی اینکه چون انجام تراکنش در واقع مخصوصا آنلاین و غیر حضوری سخت شد، مشتری‌ها راغب شدن که برن سراغ کیف پول که حداقل یک بار کیف پولشون رو شارژ بکنن و دیگه برای هر تراکنش رقم پایینی مجدد از اعتماد کارت بانکیشون اونها استفاده نکنن. و این به نظرم میرسه که تنها شاید عامل در واقع تشویقی که البته با حذف رمز پویا برای تراکنش‌های زیر 100 هزار تومان یه مقداری باز این از بین رفت این جذابیت کیف پول، ولی به هر حال با توجه به اینکه این 100 هزار تومان در واقع تجمیع هست در روز، افراد ترجیح میدن خودشون رو درگیر محاسبات نکنن و بیان یک پاکی فولشون شارژ کنن و از اون استفاده بکنن. به خاطر همین من فکر میکنم حجم بازار از نظر تعداد کاربر قابل قبوله، ولی همونجوری که آقای حکیمی هم گفتن فکر نمیکنم از نظر منابعی که داخل این کیف پول قرار میگیره با منابع بانک‌ها به هیچ وجه قابل مقایسه باشه.
جناب آقای افتاده اجازه بدید یک نکته تکمیلی بغل دست صحبت آقای صادق بگم. آقای صادق تو این داستان صاحب نظر هستن، من فقط صرفا جهت یادآوری عنوان میکنم. ببینید الان تعدادی هستن از اپراتورهای کیف پول که آقای حکیمی به درستی به راهبران بهش اشاره میکنند، الان توی بازار خودشون مستقیم میرن با صنایع بزرگ صحبت میکنند و بعد میگن که اگر از کیف پول X استفاده کنی %10 به مشتری که از کیف پول داره برای خریدن اون خدمت استفاده میکنه من تخفیف میدم. عملا یک شبکه تخفیف این تیپی به وجود میاد، یعنی آقای راهبر خودش میره توی شبکه تخفیف قرار میگیره و شروع میکنه کالاهایی رو با تخفیف گرفتن و با طریق کیف پولش اینو پرداخت کردن. یعنی شما اگه با کارت بانکیت بری پرداخت بکنی شاید اون تخفیف رو نگیری. این یک عامل به جلو بردن کیف پول هستش که توی این دوران ما داریم میبینیم که داره به وجود اومده. البته نمیتونم بگم به وجود داره میاد، به وجود اومده و به نوعی هم دارنده کارت متقاضی این داستان هست و داره میره به سمت جلو. بنابراین اینم میتونه یه دونه عامل تهییج باشه برای رفتن به سمت کیف پول با این مدل. البته
فهمش آقای سیفی کاملا درسته، ولی آقای سیفی در حال حاضر یکی از تفاوتایی که وجود داره که این منابع در اختیار راهبران کیف پوله و این جذابیت رو برای اونا بیشتر میکنه که هر چقدر این منابع رو بیشتر داشته باشن بیشتر میتونن ازش منتفع بشن. ولی تو مدلی که بانک مرکزی مد نظرش قراره این منابع به سمت بانک ها بره، خب یه مقداری این در واقع رویکرد شاید باید بره سمت بانک ها، اگرچه همچنان راهبر کیف پول میتونن برن شبکه مشتریانشون رو به تامین کننده ها بفروشن و بگن آقا بابت این شبکه در واقع مشتری شما یه مقدار تخفیف بدید که ما این رو در واقع به مشتریامون ارائه بدیم. ولی به هر حال جذابیت کاهش پیدا میکنه تو مدل جدید. تو مدل فعلی اینجوریه که واقعا منابع نزد در واقع راهبرا هست و الان منابع کمی هم نیست. هر کسی که پول تا الان راه انداخته منابع رو نزد خودش نگه میداره.
درست میگی، ولی منابع در نهایت توی یک صندوق عقب ماشین که نیستش که، این منابع در نهایت نزد یک حساب بانکی درون یک بانک هستش و بنابراین من فکر میکنم
نلزومن دیگه ممکنه یه راهبری به اندازه مثلا چند میلیارد تومن منابع جذب کرده باشه ولی الان حسابش رو نگاه بکنی چند میلیون تومان بیشتر تو حساب نباشه، بقیه رو رفته سرمایه گذاری کرده.
خب این که دیگه عین تخلف ما با شما
واقعیت دیگه. حالا تخلفش که تخلف
این که واقعیته، این که واقعیتش کلام شما رو تایید میکنم و کلام شما رو کاملا تایید میکنم، ولی میخوام بگم که این تخلفی که ما داریم با هم صحبت میکنیم جزی از محل محصه قانونی ما نیست. ما داریم بحث قانونی رو پیش میکشیم. ما میگیم اگر قانون بر اساسش گذاشته باشه الزامات قانونی داره بانک مرکزی اعلام میکنه این شرایط میتونه کمک کنه. ولی بله حرف شما کاملا درسته، اصلا برای همین هست که داره الزامات به وجود میاد، برای همین موارد هستش که به قول حضرت عالی 100 میلیارد تومان جایی هست ولی تو حساب بانکیش 10 میلیون تومان هم دیده نمیشه به قول شما. پس بنابراین این عین تخلفه، برای همین که این قوانین داره به وجود میاد.
بله آقای سیفی، ما برگردیم سال از عطالی رو بپرسیم. میدونید که اخیراً کیف پولای مبتنی بر کیو آر کد تو بازار رونق گرفتن، البته که هنوز استفاده چندانی هم توسط مردم نمیشه از این کیف پولای مبتنی بر کیو آر کد. فکر میکنید از دیدگاه شما کدوم فناوری، با کدوم فناوری میتونیم استفاده از کیف پول رو سمت مردم رونق بدیم؟ حالا البته یه زمانی هم تلاشایی شد در حوزه NFC با NFC تپنگو خریدا انجام بشه و کارها به اون شکل بره جلو تو خریدای خورده. نظر از عطالی این موضوع چیست یا نهایتا خود خدمات رو کدوم مدل متمرکز شدید؟
اجازه بدید من در مورد مدل خدمات صحبت نکنم، مثلا چون بحث ما بحث خدمات نیست اینجا، اما بحث در مورد QR کد، در مورد NFC، در مورد حتی یک کارت ساده، آنچه که مهمه سهولت استفاده است. بحث QR کدی که شما پیش میکشید حتما بحث موبایل هوشمند رو پیش میکشید، بحث این که من بتونم با استفاده از یک موبایل هوشمند برم توی یه جایی یه خریدی انجام بدم، حالا اونجا روش پرداختم مبتنی بر QR کد هستش، برای اینکه بتونم کارت فیزیکی ما حذف بکنم با استفاده از موبایلم رو چند تا کارتم احتمالاً روش گذاشتم این کار رو انجام بدم. این یه روش پرداخته داره تسری پیدا میکنه، فقط ما نیستیم، تو کشورهای دیگه داره اتفاق میفته. نمونه بارزش مثالی بود که آقای حکیمی عنوان کردن، تو چین داره خیلی اتفاق رخ میده. چین هم جامعه کوچکی برای این کار نیست. حوزه NFC هم هست، اما همه دیوایس های ما تو کشور مجهز به NFC نیستن. فکر میکنم اگه مثلا اگه اشتباه نکنم آقای صادق کمکم میکنه 6 یا 7 میلیون POS تو کشور داشته باشیم، فکر میکنم هلوش 1 میلیون دستگاه داشته باشیم که NFC ساپورت بکنه. بنابراین ما اگر بخوایم اینو ترویج بدیم توی بازار، با ترکیبی از همه اینا رو داشته باشیم، QR کد پلاس NFC به اضافه حالا هر مدیای دیگه هست، ولی QR کد داره جای خوش رو پیدا میکنه، این وجود داره. و نکته دوم، ابزارهای پذیرش قضیه هم مهمن که مجهز به این داستان بشن. حالا روی این عادی مرغای کنکاش بیشتری بکنیم و بیشتر آنالیزش بکنیم، اما برای این بخش از پاسخ شما بله، این QR کد کمک میکنه به پذیرش این مطلب به سهولت.
ممنونم از لطفی که کردید و توضیح که دادید. خب آقای حکیمی، ما تا آقای مظاهری روی خط بیان از شما مجدد بپرسم، فکر میکنید با توجه به تجربه رگولاتوری که حضرت علی دارید، دید بازی که توی حوزه کسب و کاری هم دارید، فکر میکنید کدوم مدل کسب و کار توی ایران میتونه برای کیف پول موفق باشه؟
من توی این فرصت که دوستان داشتن صحبت میکردن فوزیلی کردم توی چت گروه و چند تا سوال اونجا مطرح شد، که از جمله اینکه چرا رگولاتور میترسه مجوز بده. من یکی دو تا اینا رو جواب بدم بعد برسیم سراغ بحث شما که مدل کسب و کار مطلوب هست. ببینید بس. یه جایی گفته شده که رگولاتور چرا داره میترسه. واقعیت اینه که مجوز ترس داره. یعنی مجوز، ببینید یک زمانی شما به یه بانکی مجوز میدید، بعد اون بانک میره میلیون ها مشتری میاره، میلیون ها سپرده میگیره و بعد تعطیل کردن این بانک به راحتی ها نیست. یعنی واقعیت اینه که جای دنیا بانک راحت نمیشه تعطیل کرد، راحت نمیشه جمعش کرد. در مورد PSP هم همینه. PSP تا زمانی که قبل از اینکه برن توی شاپرک موجوداتی بودن که پشت بانک ها بودن، یعنی تو همین لایه نظارتی دوم قرار داشتن، ولی وقتی اومدن تو شاپرک دیگه تبدیل مؤسسات بزرگی شدن. که ما یک مورد تخلف که پیدا کردیم سال 90-91 و باش برخورد شد، یه پرونده 5-6 ساله شد برای خود بانک مرکزی که باید میرفت و یه جواب میداد که چرا اینا اون لغو مجوز کردی، چرا بهش اجازه، حتی لغو مجوز هم نکردیم اونجا، بحث این بود که اجازه ندادیم فقط شاپرک بیاد. ولی با این حال 5-6 سال این رفت و برگشت طول کشید و انرژی خیلی زیادی از رگولاتور میبره. اینجوری نیستش که شما وقتی یه مجوز رو بدید بتونید راحت اینو سلب بکنید. پس بنابراین دقت و احتیاط و حزم رگولاتور برای مجوز دادن از نظر من اقدام کاملا منطقیه. ولی اینجوری هم نیست که ما هیچ وقت مجوز ندیم چون بلد نیستیم یا توانشو نداریم یا لوجستیکشو نداریم که نظارت بکنیم. باید یه راه حل خلاقانه ای داد و اون هم بحث نظارت سلسله مراتبی که حداقل به صورت تئوری این قضیه مطرح شد که اینا رو ببریم پشت سر بانک‌ها و پشت سر کسانی که مجوز دارن مثل PSP. در مورد کیف پول، بحثی که مطرح بود اینه که اینها برن پشت اونها قرار بگیرن، این اپراتور راهبرایی که برای کیف پول هستن، یک نظارتی توسط طرف قراردادشون که بانک هست یا بانک‌ها هستن انجام بشه و این نظارت عالیه‌ای که بر اساس داده هست توسط بانک مرکزی. اما در مورد مدل کسب و کار، ببینید اگر به صورت سنتی به بحث کیف پول نگاه بکنی، کیف پول همونجوری که عرض کردم دو تا مدل درآمدی سنتی داره. یه مدل درآمدیش رسوبه که پولا رو بگیرید تو حساب خودتون نگه دارید یا سود بگیرید یا وارد یه کارهای دیگه بکنید که سودآور باشه و از اون وجوه که یه رسوبی همیشه توی کیف پولا هست استفاده بکنید. این توی ایران منفیه، یعنی این قضیه منحصر میشه به بانک‌ها و بانک‌ها باید این کار رو انجام بدن، مگر اینکه حالت کلوز لوپ داشته باشه که پذیرنده و صادر کننده در داخلش یکی باشه. پس این جریان درآمدی کاملا توش منتفیه. در این جریان درآمدی دیگه‌اش کارمزده، یعنی شما یه کارمزدی دریافت کنید بابت سهولتی که شما توی تراکنش‌ها ایجاد می‌کنید یا هر توجیه دیگه‌ای که کیف پول می‌تونه اساس مدل بیزینس با زینفاش صحبت بکنه، که این هم محدودیت داره. من نمیگم نشده نیست، شما ممکنه سرویسی ولیو عددی اضافه بکنید به کیف پول که بتونید یه کارمزدی هم دریافت بکنید، ولی این سرویس ولیو ادد هم هزینه داره واسه اپراتور راه برای کیف پول. بنابراین این هم این جریان هم محدود. بنابراین احتیاج به یه سری خلاقیت دارید که خلاقیت توی گروه هم الان اشاره شده بود. من یکی دو تا از کامنت دوستان رو که دیدم، یه اشاره شده بود به بحث بانکداری باز و یه اشاره شده بود به امکاناتی که این میتونه در اختیار قرار بده. ببینید نکته‌ای که وجود داره، من باز تاکید میکنم در حال حاضر جریان درآمدی که میشه از این محل ایجاد کرد، یکی ولیو عدده که حالا بستگی داره به مدل کسب و کاری که یه راهبر کیف پول میخواد جلو ببره، راه حلای متفاوتی هم داره. و دیگری اینه که شما کیف پول رو اینتگریت بکنید با مفاهیم بانک باز که ترانزکشن خرد خودتون مدیریت بکنید، سرجم رو ببرید توی بانک سنج بزنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا شما کیف پولتون بچی دریافت نکنید، یه بافری در واقع روی کیف پول ایجاد بکنید که ترانزکشن ریز مقدار توی صف شخصی بزنه، اگه از اون صف عبور کرد این رو برداره بیاره توی بانک سند بزنه به صورت سرجم. و این مدل جدیدی هم نیست، مدل قدیمیه. واقعیت اینه که توی ویسترس خود ویزا موقعی که پارامتر ریسک منیجمنتی داشت که شما میتونستید یه مقدار از کارتتون رو به صورت آفلاین استفاده بکنید، البته اون کارت چیپ بیس بودن و اون پارامتر ریسک منیجمنت رو ست میکردید، میگفتید مثلا تا 50 دلار ترانزکشن اگه میخوام انجام بدم مجوزهای پرداخت آنلاین من کنار گذاشته بشه و چیپ با خود دستگاه صحبت بکنه سر این قضیه، اون تراکنش رو داخل خودش نگه داره و بعد اگر به یه حد ریسک منیجمنت رسید اون رو به صورت یه تراکنش ببره توی سیستم اصلی ثبت کنه. این راهکار توی چیپ خب پیاده سازیش مشکل بود، هزینه داشت، باید کارت چیپی میشدن. ما تا الان که ولت های ما، کیف پولای ما حالت غیر حضوری پیدا کردن، حالت موبایلی پیدا کردن، به نظرم یه راهکار خیلی خوبیه که ما اصلا سراغ گرفتن و حساب باز کردن و نمیدونم اینجور چیزا نشیم، بافر تعریف بکنیم. این همینجوری دارم میگم، یه ایده است. ولی اون چیزی که بحث کیف پول رو میخواد توسعه بده، بحث اینه که شما با توجه به محدودیتایی که توی مدل کسب و کار دارید باید یه راه حل خلاقانه ای رو خرج بدید که متفاوت باشه با اون راه حلی که مثلا ویچت و علی پی دارن میدن. بنابراین استفاده از امکاناتی که همین الان بانک ها تحت عنوان بانک تری باز اینها دارن میدن، به نظر من راه رو برای اون راه حل خلاقانه باز.
بسیار هم عالی، مرسی از توضیحی که دادید. حتی آیه حکیمی دوستان همونطور که میگن این بحث عدم ارائه مجوز جدید توسط بانک مرکزی باعث شده که شرکت های پی اس پی متاسفانه یه برگ کاغذ مجوزه خیلی ارزشمند بشه و خیلی از شرکت ها خیلی که کلا دوختن، یه تعداد اون پایین دست که اصلا تراکنشی هم ندارن، سهم بازار ندارن، اون یه برگ کاغذ و قیمت های چند صد میلیارد تومانی میذارن بابتش که برای این نمیدونم راه حلی وجود داره بانک مرکزی قرار هست فکر بکنه یا نه، یا مسیر رو باز بکنه این حوزه. چون آنامی هم دنبال شد توسط فکر میکنم وزارت ارتباطات بود از هیئت دولت که مسیر رو باز بکنه بانک مرکزی حوزه حداقل مجوزهای پی اس پی. اون سابقه ای دارید ازش بگید؟
ساختار تصمیم گیری این تصمیم در واقع حوزه فنی بانک مرکزی نبوده که مجوز نده یا مجوز رو محدود بکنه، این یه تصمیم کلی بوده که در اوج بحث مؤسسات غیر مجاز گرفته شد. یعنی ترس و حزم و احتیاط رگولاتور یه مقدارش برمیگرده به اتفاقاتی که در جای دیگه در مؤسسات غیر مجاز اتفاق افتاده بود. بله، آیین‌نامه شما هست چندین بار گزارش برای اینکه مجوزها باز بشه هم تا اونجایی که من اطلاع دادم داده شده، منتها استدلالاتی بوده که خب همین 12 تا چند تاشون غیر فعالن یا کمتر فعالیت میکنن، اینها رو در واقع ساماندهی بکنیم. تصمیم در مورد مجوز یک تصمیم فنی نیست، یک تصمیم همه جانبه است در داخل خود بانک مرکزی، باید جاهای مختلف راجبش نظر بدن و توافق سرش حاصل بشه. بنابراین علت این که تا الان اتفاق مشخصی تو این حوزه نیفتاده اینه که اون جنبند حاصل نشده. ولی بعد از اون مصوبه دولت ما یک روزنه ای رو باز کردیم. این روزنه به عنوان مجوز کلی نیست، ولی بالاخره فضا رو یه خود بازتر کرد. اونم بحث پرداخیاری بود. شما باز یه لایه اومدی تعریف کردی که بدون اینکه بانک مرکزی مجوز بده، در واقع با ثبت نام این کسانی که می‌خواستن پذیرنده جذب بکنن، اینا رفتن زیر لایه پی اس پی ها شروع کردن به فعالیت. بنابراین یه خود فضا اونور باز شد، ولی من به نظرم میرسه که بانک مرکزی در نهایت تصمیمش رو خواهد گرفت که لایسنس رو تا یه حد دیگه تا حدی تحصیل بکنه. خاطر اینو در نظر داشته باشید در مورد لایسنس های پولی و بانکی همه رگولاتورها تو همه دنیا احتیاط دارن، یعنی به این راحتی ها لایسنس پولی و بانکی اعطا نمی کنن. و این که ما در رو باز بذاریم هر کسی اومد در واقع لایسنس بگیره چنین چیزی خیلی محتمل نیست، کما این که در جاهای دیگه هم همینه. یعنی نمیشه خورده گرفت به رگولاتور پولی و بانکی که چرا این مجوز داره باز نمی‌کنید. ببین شما در حوزه مخابرات کلا 3 تا لایسنس اپراتور همراه دارید، چرا اون لایسنس باز نیست؟ چرا گرفتن لایسنس خیلی سخته؟ در مورد
که باز بوده از قدیم.
در مورد چی؟
در مورد اپراتورها تا جایی که آخرین اطلاعاتی که من دارم مسیر باز هر کسی که درخواست اپراتوری تلفن همراه داشته باشه
میتونه
درخواست
مسیر بازه، آب و هواش بده. میتونی شما نکته ای که وجود داره
ببینید انس میخواد تشخیص بده مثل امبیانایی
نه دلید. شما دو حالت داره، یا اینکه شما میگید فعلا من مجوزی نمیدم، این خیلی شفافتر اتفاقا، یعنی فعلا من مجوزی نمیدم تا بشینم رگولیشنشو بازنگری بکنم. اصلا ما بحثی که تو بانک مرکزی داشتیم و فکر میکنم نه در من اینو بگم، بحثی که تو بانک مرکزی هست فکر کنم همین روزم در جریان داره، اینه که اصلا کلا یه لایسنس یونیورسال دادن برای یه نفر که این پاوری که شما دارید میگید، این ارزشی که شما میگید ایجاد بکنه، در شرایطی که بازار پیچیده شده دیگه پاسخگو نیست. لایسنس باید بشکنه به چند تا لایسنس، یعنی اینکه شما به عنوان پروسسور بیایی وسط، به عنوان آیسو بیایی وسط، به عنوان یه اپراتور تیز پول بیایی وسط، لایسنس های متعدد باید ایجاد بشه، چون شبکه پرداخت ما دیگه شبکه ساده ای نیست، بیزینس هایی که داخلش هست بیزینس های ساده ای نیستن، شما یک لایسنس عمومی بخواید عرضه بکنید بهش. بنابراین نکته ای که وجود داره اینه که اول این لایسنس اصلا ماهیتا این لایسنس قابل تداوم نیست، این لایسنس یونیورسالی که سابقش برمیگرده سال 83 و سال 90. بنابراین لایسنس باید شکسته شه. به نظر من بانک مرکزی داره روی این قضیه کار میکنه که لایسنس رو تبدیل به چند تا لایسنس بکنه که موقعی که داره باز میشه بر اساس حوزه فعالیت مشخص این لایسنس رو داده بشه، که اون بحث قیمت فضایی که شما گفتید اتفاق نیفته. نکته دوم اینه که آب و هواش باید مساعد باشه. اگر من یه جاده ای رو درست کردم گفتم این جاده بازه، ولی ممکنه رعد و برق بزنه، نمیدونم از بالا رانش زمین اتفاق بیفته و فلان، کسی نمیره تو اون جاده. واقعیت اینه که این شفاف نیست، این آب و هوای بعد اتفاقا عدم شفافیت داره میاره. نکته ای که وجود داره اینی که باید همزمان با این که لایسنس باز میشه آب و هواش هم مد نظر قرار بگیره که کسی بیاد این لایسنس رو درخواست بکنه، نه اینکه اینقدر پیچیده و سخت بشه که عملا کسی تقاضای لایسنس رو نکنه. اون چیزی که حداقل بانک مرکزی انتخاب کرده بود تا الان اینه که ورود رو، یعنی سر جاده رو بسته بود، حالا ممکن سر جاده رو باز کنه با شرایطی بذاره که اشخاص برای مقاصد خاص بیان از توی اون جاده عبور بکنن، که به نظر من این شفاف تر بودن فرایند اعطای مجوز و باز بودن راه با لحاظ آب و هواش به نظرم خیلی مهمه.
بسیار عالی، ممنونم جناب
سیفی. یه صحبتی رو جناب آیه حکیمی باز کردن که به نظر من یه مقدار اینجا شفافیت بیشتری هم هست. عرضم رو کوتاه میکنم. ببینید شما همه جای دنیا رگولاتور برای دادن مجوز به کسی منعی نمیذاره. آنچه که منع هست شرایط گرفتن این لیسانس هستش. آقای اپراتور کیف پول بایستی یک مجموعه خانهای متفاوت رو پاس بکنه. خیلی مهمه. ببین الان شما تو اروپا هم برای کسی که مجوز ترت پارتی رو میخواد بگیره و با مردم در ارتباط باشه، بسیار روش سختگیرانه وجود داره که داره ایشون رو تایید میکنه که بیاد متصل بشه به بانک خودش. در مورد ما هم همینجا باید رخ بده. من نمیدونم چرا ما هر بار که داریم یه موجودیت جدید رو شبکه بانکی تعریف میکنیم فکر میکنم که گرفتن این قضیه مثلا به نوعی مدال تلقی میشه. نه، این باید سختگیرانه باشه. شما دارید با پول مردم دارید کار میکنید، شما دارید با سرمایه مردم کار میکنید و بانک و بانک مرکزی در اینجا به عنوان امانتدار باید بتونه روشهای بسیار مناسبه سختگیرانه رو براشون داشته باشه. مضاف به این که بله، یا هر جام که شما به نگاه بکنید اتوماسیونی برای گرفتن این مجوزه وجود داره. آقا مرحله اول، مرحله دوم، پر کردن این اهلیت طرف، میزان سرمایه، همین رو باید باشه. اگه اینا بود و شما تایید گرفتید برای میتونید ورود بشید. من به نظرم بعضی مواقع این تصویر ذهنیه وجود داره که اگه امروز ما گفتیم انتیتی اپراتور کیف پول الکترونیکی آقا میخواد به وجود بیاد، آی بانک مرکزی امروز الزاماتو می‌نویسه میده بیرون، فردا هر کسی یه نامه نوشت حتما بهش مجوز داده بشه. الان یه دهه 80 ما نیستش که همین که قوانین پی اس پی نوشته شد یک سری از شرکت‌ها اومدن با پر کردن چند تا فرم ساده مجوز بگیرن. خیر، اصلا دیگه الان این تیپی نیست. الزامات پرداخت کاملا عوض شده است. میخوام عزیزان به این قضیه از این زاویه توجه بفرمایید. ببخشید.
خواهش میکنم. خب آقای صادق، ما برای اینکه دیگه معطل نمونی داشتم میگفتم خدمت حضرت عالی، با توجه به اینکه یه سری کیف پول همین الان به صورت بسته و نبسته فعالن و دارن ارائه خدمت میدن و از نظر فنی چجوری میشه این بحث اتصال کیف پول ها رو داشتم تحقیق کردم آقای صادق. خب توی این مباحث کسب و کاری و رقابتی هست، از نظر فنی خب به قاعده این مسیر قابل انجام هست که کیف پولا با هم بتونن در ارتباط داشته باشن و کلوز لوپ هم نباشن. البته که مباحث امنیتی تو اون موضوع طرحه که حالا کیف پولها اگر مشکلی بابتش ایجاد بشود این مباحث رو کی باید دنبال کنه، کی پاسخگو باشه. یه دغدغه دیگه هم که وجود داشته از گذشته صادق، بحث سرتیفای کردن اپلیکیشن هایی هستش که تو بازار شروع به کار میکنن، حالا چه برای پرداخت بان ها چه برای پی اس بی ها. هیچ سازمان نهادی من ندیدم که بیاد این سرتیفای کردن و این ایدیه فنی دادن و از نظر امنیتی به عهده بگیره. تو این دو تا مورد بفرمایید نظر خودتون رو ممنون میشم.
در خصوص موضوع سرتیفای کردن که این بحث وجود داشته از گذشته، در مورد اپلیکیشن های پرداخت هم بوده، قرار بوده، حالا نهادهای مختلفی معرفی شده تو زمان های مختلف، از افتا شروع شده، الان در واقع کاشف مطرح شد در مقطعی که قرار بود بیاد اپلیکیشن های پرداخت رو آدیت بکنه، ولی واقعیتش اینه که تا حالا این اتفاق نیفتاده به طور در واقع جدی و این موزل واقعا وجود داره، این مشکل وجود داره. دغدغه برای خود سرویس دهنده ها هم هست که بالاخره اگر یه نهاد دیگری، نهاد بیرونی بیاد سرتیفای بکنه، خیال خود سرویس دهنده هم راحت تر خواهد بود. ولی تا کنون همچین اتفاقی نیفتاد، حداقل ما اطلاع نداریم. اگر هم چیزی هم بوده، ما به عنوان شرکت پرداخت پیگیر این موضوع بودیم، ولی تا حالا جایی مشخصی وجود نداشته که بیاد واقعا این سرتیفیکیت رو بده که این اپلیکیشن امنیت لازم رو داره. در خصوص موضوع امنیت کیف پول هم این موضوع مطرح هست که به هر حال نحوه دسترسی به کیف پول چجوری باشه و این نحوه دسترسی باید به شکلی باشه که امکان سوء استفاده رو کاهش بده. ولی با توجه به محدودیت‌هایی که روی کیف پول الان گذاشته شده، خب یه مقداری این محدودیت‌های دسترسی میتونه ریلکس بشه و راحت‌تر باشه، به خاطر اینکه ریسک کاهش پیدا کرده، چون موجودی کیف پول‌ها معمولاً محدودیت داره، سقف تراکنش‌ها محدوده و نقاط پذیرش هم در حال حاضر فعلا محدود هست. در خصوص موضوع امنیتی، بعضن یا هیچ در واقع لایه امنیتی وجود نداره و استفاده از کیف پول بر اساس در واقع نکات امنیتی خود گوشه، این هر کسی بتونه یه گوشی دسترسی پیدا بکنه و اپلیکیشن رو باز بکنه، میتونه از کیف پول‌های موجود بعضن استفاده بکنه. بعضی از کیف پول‌ها حالا یه لایه امنیتی گذاشتن بنا به درخواست کاربر که با یه رمز ثابتی بتونه در واقع کاربر دسترسی به کیف پولش داشته باشه. ولی فکر میکنم در نهایت هم موضوع امنیتی در مورد کیف پول نباید خیلی پیچیده بشه، چون پیچیده شدن موضوع در واقع ایجاد امنیت برای در موضوع دسترسی به کیف پول توسط افراد موجب سخت شدن استفاده از کیف پول میشه و همون در واقع روش های هم حالا فراد دیتکشنی که میتونه سمت اپراتور باشه بابت موضوع کیف پول و هم کاهش در واقع مبالغ یه بخشی تا یه حد زیادی این ریسک رو بتونیم اپراتور کنترل بکنه.
بسیار آقای سیفی. آقای سیفی، ما تو همین نکاتی که آقای صادق فرمودن، بالاخره ما شرکت کاشف رو هم زیر مجموعه بانک مرکزی داری. حالا نمیدونم جز وظایفش هست، اگر بود که به قاعده قانونی باید این کار انجام میداد. تو این موضوع بحث سرتیفای کردن اپلیکیشن ها و کیف پول هایی که فعال هستن، فکر نمی کنید بهتره که یه نهادی این مسئولیت رو به گردن بگیره؟ بالاخره چون حالا الان زیاد شاید توسعه نیافته، ولی پول مردم هست و باید ازش نگهداری محافظت بشه. بفرمایید نظر.
فرمایش شما که کاملا درست هست، بالاخره یک نهادی بود این کارو انجام بده. همین چی اگه اشتباه نکنم ابتدای بحثمونم عرض کردم در مورد اون نهاد نازه برسد توی داستان کیف پول، یه کسی باید نهاد ناظر باشه، که این که نهاد ناظر معمولا از سمت رگولاتور تدوین میشه که کی باشه نهاد ناظر. نهاد ناظر وظیفش چیست؟ وظیفه چند تا کار رو داره باید برخورده داشته باشه. یکی از کارهاش همین انواع و اقسام اپلیکیشن ها و مدیاهایی که برای کیف پول استفاده میشه. نهاد ناظر به شما میگوید که آقا شما اصلا آیه راهبر، شما مجوز میخوام بهت بدم، هیئت مدیرت کیا هستن، سرمایه چگونه هستش و و و و و حالا میرسه به اینجا که شما به لحاظ فنی چی رو میخوای ارائه بکنی، یه اپ موبایل میخوای ارائهش بکنی، این اپ موبایلت باید تایید بشه. کما اینکه همین الان من میدونم یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی با آزمایشگاه‌های فکر می‌کنم 70 در ارتباط هستن، این مجموعه اپ‌های موبایلی رو اونجا بدن تست بکنن، تایید بگیرن و یه مقدار آرامش خاطر به وجود بیاره. این حرف شما کاملا درسته، اتفاق باید بیفته. ایزن در مورد اپ کیف پول هم باید این اتفاق بیفته، حتما باید وجود داشته باشه. این یکی از همون مواردی است که خدمت شما عرض می‌کردم، هم ناظر باید به این قضیه تحقیق داشته باشه، هم من بانک که میخوام این کارو انجام بدم اول باید از همه دغدغه داشته باشم. شما باز تو دیالوگاتون برمیگردونی به این که حتما رگولاتور باید داشته باشه، میگم رگولاتور ایزن باید داشته باشه، خود بانک هم که میخواد این کار رو انجام بده داشته باشه. یک سوال بپرسم، همین الان وقتی که من یک اپ همراه بانک کارکردهای بانکی رو انجام میده از سمت بانک خودم ایشو میکنم، اول کی باید دغدغه داشته باشه؟ خود بانک باید دغدغه داشته باشه که اپ موبایلش هک نشه، ترانزکشن فیک نفرسته و به صلاح هاست. این صحبت خیلی مهمه که به نظر من یه مقدار توی 5 سال گذشته کمرنگ بوده، ولی به نظر من توی اینجاها که داره دو مرحله تعاریف جدیدی داره به وجود میاد، در مورد کیف پول داره به وجود میاد، در مورد مدیای استفاده کیف پول داره به وجود میاد، باید پررنگ و پررنگ ترش کرد.
دقیقاً. اما رگولاتور بانکی حداقل اونجا یه سیفی میتونه یه المانی رو بذاره، بگه حتما من خودم سرتیفای نمیکنم، ولی یه شرکتی حالا چه بیرونی چه
داخلی،
سرتیفای بگیرید، بعد بانک ها اونجا ملزم بشن بدون سرتیفای سرویسی رو برای فینتکی یا پرداختبانی باز نکنن که بعدها دچار مسئله بکنه کشور. تو این حوزه نظرم بعد قوی‌تر عمل کنه، که البته خب یه جایی این کار
برنامه‌ریزی داره، رگولاتور برای این قضیه برنامه داره و حرف شما درست است.
آیا حکیمی اگر اجازه بدید ما یه مقدار صریح‌تر با شما صحبت کنیم، البته که حضرت عالی خودتونم از این صراحت لهجه هم دارید و هم استقبال میکنید. ببینید آقای حکیمی، ما در مورد مدیریت حضرت عالی جاهای مختلف شنیدیم، چون شرکت های زیر مجموعه بانک مرکزی در حوزه کارمزد ذی‌نفع هستن و با اومدن کیف پول بحث درآمدی این شرکت ها زیر سوال میره، حتی اون شرکت ها توی نقطه ای اومدن اجازه دادن آیین‌نامه ها رو ندادن به بانک مرکزی با فشارهایی که آوردن. نمیدونم حضور تایید کنید یا تایید نمی کنید، بفرمایید که آیا این یکی از دلایلی بود که توی 7-8 سال گذشته، دهه 80 بخوایم حساب کنیم باید بگیم 18-19 سال گذشته، ما کیف پول رو هنوز آیین‌نامه‌ش رو نداریم؟
ببینید، من صراحتاً دارم هر گونه اعمال فشار یا مسئله ای که سر راه اندازی کیف پول بوده رو برای اینکه حالا درآمد کم میشه اینا رو تکذیب میکنم. واقعیت اینه که نه فشاری بوده نه بحثی بوده. در مورد درآمدم شما در نظر بگیرید، شرکت زیر مجموعه بانک مرکزی شرکت های خصوصی به معنی عام نیستن، شرکت هایی هستن که سهامدار عمدهش بانک مرکزی و بانک ها، و اگر درآمدشون بالا بره میره تو جیب اینا، اگر درآمدشون پایین بره توی پورتفوی درآمدی سهامداران اثر قابل توجهی نداره. بنابراین این که حتما ما تمرکز رگولاتوری به این باشه که اینا درآمدشون بالا پایین نشه، بحثیه که حداقل من تا اونجایی که بودم تکذیب بکنم این قضیه رو، با فکرم نمی کنم که اصلا این دغدغه‌ای باشه برای بانک مرکزی که این درآمد بالا میره یا پایین میره. دغدغه اصلی بانک مرکزی مکانیزم نظارتی بوده و هست. واقعیت نکته‌ای که وجود داره اینه که شما وقتی دارید بازار رو به این سرعت باز میکنید، بانک ها توی مکانیزم نظارتی 70 ساله با بانک مرکزی بالاخره به تعادلی رسیدن. حالا شما یه نهاد جدیدی میارید که امکان سپردگیری داره، حالا با این باید چیکار کرد؟ یه آنومالی در وضعیت دیدگاه ناظر به وجود میاد. بنابراین یه دغدغه اینه که در واقع رگولاتور سختگیرانه با این قضیه برخورد میکنه، خیلی اینو باز نمیذاره، همونجوری که مثلا توی چین بیشت و اینها راحت شروع کردن به فعالیت، طبیعتا اون فضا توی ایران مساعد. این یه داستان، یه محور. محور بعدی حوزه کسب و کار بوده. چه اختلاف پتانسیلی، خیلی ها کیف پول رو عرضه کردن. اینجوری نبود که ما بگیم که پول ممنوع بوده، هیچکس حق نداشته عرضه بکنه و اینها. کیف پول مدت ها توسط بانک‌های مختلف و بعضی از جاها عرضه شد، مورد اقبال قرار نگرفت. الان هم همون دلایل هست. یعنی الان هم یکی کیف پول بوده، چرا باید موقع استقبال قرار بگیره؟ اگر مسئله کسب و کاریش حل نشه، از این به بعد هم داستان همین خواهد. مسئله سوم اینه که سیستم پرداخت آنلاین شما برای مشتری به شدت کم هزینه یا بی هزینه و به شدت افیشنته، بسیار کارا. یعنی شما ظرف چند ثانیه ترانزکشن رو کامیت میکنید و ترانزکشنتون هم بدون هزینه برای شما انجام میشه و بسیار دسترس پذیره. این شما در دورترین نقطه کشورم برید استفاده از کارت برای شما دسترس پذیره. الان هم که اپلیکیشن های موبایل اومده دسترسیتون رو تقریبا کامل کرده، تا اتاق خواب در واقع شما کانه پرداخت رو به صورت لحظه ای دارید. این کیف پول من باید با اینها رقابت بکنه. نکته اصلی اینجاست که هر انتیتی که شما دارید معرفی میکنید باید با این محدودیت ها کنار بیا. و من به نظرم میرسه علت این که کیف پول پا نگرفته یا اونجوری که سیستم پرداخت آنلاین ما رشد کرد این رشد نکرده، معلول نگاه نظارتی رگولاتور نبوده، معلول کاستی ها یا پارامترهای کسب و کاری بوده. برای این باید در نظر داشته باشیم که تا زمانی که این علتهایی که عمدتاً کسب و کاری وجود داره امکان تحول تو این قضیه بعیده. یعنی هر رگولاتور هر کاری هم بکنه اتفاقی که توی این زمینه میفته محدوده. نکته‌ای که وجود داره اینه که من به یه پارامتری اشاره نکردم و اون بحث سهولته. ببینید سهولت پرداخت با توجه به حالا درجه فرادی که اتفاق میفتاد به پرداختای غیر حضوری و کارت نات پرزنت روز به روز داره بدتر میشه. یعنی سهولتش سخت‌تر میشه، رمز پویا اومده، کنترل‌ها بیشتره و این یه داره اختلاف پتانسیل ایجاد میکنه. اینجا دقیقاً نقطه‌ایه که کیف پول میتونه وارد بشه. یعنی اینکه شما کیف پولی که میخواهید معرفی بکنید باید اینقدر ساده باشه، از یه حالتی که فقط موبایل دستتونه، بدون رمز، بدون مجوزهای دیگه، یا با همون مکانیزم تشخیص چهره و اثر انگشتی که خود گوشی داره بتونه این ترانزکشن رو انجام بده. الان به نظرم میرسه که نقش رگولاتور بیشتر توی این قضیه بولد میشه که مکانیزم های کیف پولی رو اونقدر سخت نکنه که شبیه مکانیزم پرداخت آنلاین بشه. چون پرداخت آنلاین ما به لحاظ ورود پارامترها و احراز و اتورایز کردن ترانزکشن یه پیچیدگیایی دارن که باز سخت‌تره، ولی اگر کیف پول بتونه اینو کاملا تسهیل بکنه که بدون مجوزهای پیچیده یا منتظر بودن برای گرفتن رمز و اینها کار رو انجام بده، امکان گسترش بازار به لحاظ بازاریابی سهولتش وجود داره. اینجا نکته ایه که به نظر من رگولاتور باید روش تمرکز بکنه و این رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که اختلاف پتانسیل بین پرداخت آنلاین من که میتونه مبالغ بزرگ رو انجام بده و پرداخت کیف پولی من که پرداخت ریز رو ساپورت میکنه به لحاظ مجوزهای اتنتیکیشن و اتورایزیشن ترانزکشن بسیار ساده تر بشه، اون اختلاف پتانسیل ایجاد بشه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتی که دادید. من دیدم دوستان تو کامنت های گروه فرمودن که آقای محرمیان هم توی گروه حضور دارن، ولی من نمیدونم چرا آقای محرمیان رو به عنوان ادمین نمیتونم ببینم. اگر آقای محرمیان توی گروه هستن، تمایل دارن که صحبتی تو این موضوع داشته باشن، میتونن کالین کنن ما خدمتشون باشیم. خوشحال میشیم که نقطه نظرات ایشون رو هم داشته باشیم توی برنامه. در این حال آقای صادق، من داریم یواش یواش به انتهای 2 ساعت میرسیم، اگر که جنبندی نکته ای رو جا مونده از دید ما و میخواید روش صحبت کنید بفرمایید که ما خدمت شما هستیم.
من فکر میکنم جنبندی که حالا دوستانم کم و بیش بهش اشاره کردن این هست که در مقابل پرداخت آنلاین با میزان در واقع گستردگی و سهولتی که داره، فعلا کیف پول شاید جذابیتی وجود نداشته باشه براش و باید این جذابیت کم کم حالا یا از روش هایی که جذابیت خود کیف پول رو زیاد میکنه، مثلا بحث شبکه تخفیفگاه سیفی گفتم، بحث کاری حکی میکردن، ایجاد بشه، که به نظرم این مسیر یه مقدار مسیر طولانی تریه. یا باید سمت رگولاتور یک محدودیت هایی در سمت تراکنش های آنلاین ایجاد بشه که این در واقع روش به نحوی روش کیف پول جذابیت ایجاد بشه برای شاید رمز پویا یکی از این محدودیت‌های پرداخت آنلاینه که رغبت رو کیف پول بیشتر می‌کنه. ولی در نهایت به نظر من تا زمانی که شرایط به همین منوال فعلی وجود داشته باشه و امکان تراکنش خود به هیچ‌گونه دشواری و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای افراد فراهم باشه، میزان استفاده از کیف پول در همین حدی که فعلا وجود داره باقی می‌مونه. ممکنه با یه شیوه خیلی اندکی رشد بکنه، ولی شاهد تحولی نخواهیم بود، مخصوصاً در خصوص پرداخت‌های حضوری. چون وقتی در مورد کیف پول صحبت می‌کنیم، یکی از موارد پرداخت‌های حضوری بر اساس QR کد و کیف پول هست که اون واقعا خیلی مسیر طولانی تری داریم، چون واقعا سهولت استفاده از کارت و پود واقعا بیشتر هست از استفاده از QR کد و حتی کیف پول بانکی برای تراکنش‌های خرد و حضوری. ولی خب در مورد تراکنش‌های غیر حضوری به نظرم با یه مقدار اصلاحات کوچیک، یه مقدار تغییرات کوچیک تا نظام‌های فعلی، حالا از نظام‌های کارمزدی تا در واقع محدودیت ها و ممنوعیت های تراکنشی یه مقداری رغبت به کیف پول بیشتر میشه، ولی شاید تحول خیلی بزرگ میشه مگر اینکه اتفاق دیگری در تراکنش های آنلاین بیفته.
مرسی ممنون از توضیحات و جنبه‌ای که داشتید. آقای مظاهری، ما حضرت علی رو مجدد رو
آقا الان صدای من روی خط هست آقای افتاده
صداتون بفرمایید
چیکار کنم؟ آقا من اهل قسمت نیستم، یعنی سماجتمو کردم، حالا ببینم تکنولوژی چیکار میکنه، پس سری میگم تا بیرون نرفتن. ببینید من دوتا نکته داشتم در مورد صحبتهایی که شد، حالا اگر کامنتی از ایران دارم بگم ممنون میشم. یکی این که من به نظرم ما در ایران در دهه 80 و 90 اساسا امکان شکلگیری تجربه رو در فروشگاه بابت پرداخت کیف پول یا مایکرو پیمنت اینا یکم فرق داره ندادیم. یعنی در غرب آقای حکیمی مستحضر هستن، بحث EMV شکل گرفت و اوپن لوپ و به قول معروف مدیا کارت هوشمند بود، یا در شرق بحث موبایل پیمنت شکل گرفت، یا حتی اخیراً اپل پی آمده. این که مردم استقبال نمی کنن، شاید اگر ما این امکان رو فراهم می کردیم تو اداپشن مردم بهتر می شد دید چه می شه کرد، چون به نظرم درایور چنج دهه 80 70 و الان داره فرق میکنه. من نکته دومم اینه که ببینید کی الان متقاضی راه اندازی کیف پوله؟ PSP که نگرانه که درآمدش از دست بره، کی پول ترانزکشن کلکشنش رو میده؟ بانک مرکزی هم که نگران لایسنس و مجوز و خلق پول و اینهاست. مردم هم که به قول شما الان خیلی علاقه ندارن، اصلا نمیدونن کیف پول چی هست. چه اتفاقی افتاده الان که متقاضی وجود داره؟ به نظر من جوابش توی دوباره تکنولوژیه، یعنی کسب و کارهای دیجیتال و بعد فینتک ها، اینا اسپندینگ ایریا های خودشونو دارن، اسکیل میشن و بعد یواش یواش میرن به دنبال پرداخت های داخلی و کیف پول میسازن و بعد میبینن میتونن این کیف پولو 10 میلیونی مرتبه یوزر بیس دارن بیارن داخل فروشگاه. یعنی اونا متقاضی ان. الان شبکه بانکی و پرداخت یا بعد اینا رو سرکوب کنه یا بعد یه مکانیزم باز بکنه که به نظر من به داستان دوباره بیزنس مدل خب گیر میکنه. ولی اونا فکر میکنم الان در دهه آتی، اوایل دهه آتی، چالنجرای جدی در این مقوله بابت پیمنت و بانکینگ هستن، که اگر دوستان راجع به این نظر یا کامنتی بدن ممنون میشم. آتی هم داره صحبت شد، من تا قطع نشدم خودم آقا میرم. درود بر همگی، وقت بخیر.
متشکرم، مرسی از شما و توضیحات.
زنده باشید.
دوستان اگر موضوعی دارن آقای حکیمی، آقای سیفی، آقای صادقی،
ببینید من هم فرمایش آقای مظهری رو بگم هم یه جنبند خودم بکنم و منم مرخص بشم. ببینید بله، فرمایش آقای مظهری اتفاقا نقطه کلیدیه. الان توی ای کامرس که داره فشار میاد که من کیف پول لازم دارم و کیف پول میخوام، و حالا این دیمندی نبوده که از سمت اپراتورهای موجود باشه. اتفاقا به نظر من اینرسی سمت اپراتورهای موجود و بانکهای موجود وجود داره واسه اینکه مهاجرت بکنم به سمت کیف پول. ای کامرس که داره درایو میکنه و فشار میاره که یا این سرویس رو بدید یا خودم را میندازم. بنابراین این فرمایش های مذاری کلیدیه توی درایور اصلی قضیه. ولی من محدودیتش عرض کردم، محدودیت رگولاتور سر اینکه سختگیری داره سر بحث خلق پول و نظارت و اینها، و محدودیت کسب و کار که نمیشه واقعیت توی این قضیه کارمز گرفت. اما یه جنبندی من بکنم سر این قضیه که من مثل آقای صادق خیلی بدبین نیستم نسبت به این قضیه. من فقط احساس میکنم که احتیاج به یه خلاقیتی تو مدل کسب و کار کیف پول وجود داره. کیف پول به عنوان یه انتیتی مستقل، به عنوان یه موجودیت مستقل که فقط بخواد پیمنت رو تسهیل بکنه، فهمش های صادق کاملا درسته، جا نداره. سیستم آنلاین ما افیشنت، مدل درآمدیش اینقدر جا افتاده و تنظیم شده است که همه زینفا دارن ازش منفعت میبرن و به تعادلی رسیده. بنابراین این بیاد با این شکل خام با اینها رقابت بکنه، هیچ جایی برای رقابت نداره، یعنی هیچ فضایی برای رقابت کردن نداره. اما یک فضای دیگه‌ای وجود داره، اون بحث محصولات ترکیبیه، یعنی این که کیف پول ترکیب بشه با کسب و کار. اتفاقا این کسب و کار دیجیتالی که آقای مظهری اشاره کرده نقطه کلیدی این قضیه است. یعنی این که مثلا من عرض بکنم یک کسب و کار دیجیتال که مثلا تو حوزه حمل و نقل، تو حوزه توزیع کالا یا هر چیز دیگه کار میکنه، بیاد مزیت رقابتی ایجاد کنه که اگر کیف پول باشه تخفیف بگیرید، یک اختلاف پتانسیل نسبت به پرداخت آنلاین علاوه بر سهولت ایجاد بکنه مثلا این قضیه. این به معنی اینه که بیزینستون چند بعدیه، بیزینستون توی بود کار نمیکنه که فقط پیمنت باشه. باید بتونه به بقیه وجوه یک بیزینس که عمدتاً هم بیزینس‌های دیجیتال هستن سرویس بده و یک ولیوی اون بر ایجاد بکنه که اون اختلاف پتانسیل ایجاد بشه. بنابراین اگر بخوام کلیت رو جمع‌بندی بکنم، از نظر من بیزینس و کسب و کار کیف پول فقط در ترکیب با بقیه کسب و کارها، اهم از کسب و کارهای بانکی یا کسب و کارهای دیجیتال میتونه عرض اندام بکنه و شکل بگیره. ولی به صورت خالص این که فقط یک سرویس کیف پول باشه، بیزینس دیگه بهش نچسبیده باشه یا نه ترکیب نشده باشه، به نظر من جای رشد نداره، کما که تو 20 سال گذشتم رشدی نکرد.
مرسی آقای حکیمی از وقتی که به ما دادید و جنبندی که کردید. آقای سیفی در خدمت از عطالیان برای جنبندی هستید.
خواهش میکنم، بحث خوبی بود، امیدوارم که مستمعین این قضیه بهره لازمه رو برده باشن. نکته مهمی که به نظر من هست، من یه بخشی از صحبت آقای مظاهری رو تایید میکنم، دهه 70 و 80 این چرا اصلا امکان رشد پرداختای مبتنی بر کیف پول وجود نداشت، کاملا هم محسوس است. درست میفرماین آنچه که الان فشار ای کامرس هست داره همه چیز عوض میکنه، ایزن روش کار کیف پول رو هم داره عوض میکنه و داره جذاب پرش میکنه، اینو کاملا تاییدش میکنم. و بعد یه نکته ای که به نظر من جاش توی این بحث میتونستی چند دقیقه بیشتر براش باز کنی و اون تعامل پذیری راهبران با کیف پولهای متفاوت هست و هم اگرش تحلیل میکردیم و چقدر میتونه کمک بکنه به بخشای مختلف به پرداخت کشور، این هم خوب بود. به نظر من بجز کمتر صحبت شد به مواد دیگه برداخت که به نظر من اهمیتش خیلی بالا بود. در صورت امیدوارم که این تقریبا 2 ساعتی که در خدمت شما بودیم و تونسته باشیم یه مقدار شفاف بکنیم کارامونو. من خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما بودم. ممنون باشم.
مجددا مرسی از آیه سیفی، ممنون از توضیحات و وقتی که دوستان در اختیار ما قرار دادن. مرسی از همراهان همیشگی رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
من مجددا از مدیران بانک تجارت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم این بانک همانند گذشته بتواند پرتوان و پر انرژی با ارائه خدمات بروز مسیر روبه جلوی خود را همچون گذشته ادامه دهد. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد صریح با آقایان ناصر حکیمی مشاور مدیرعامل بانک تجارت و معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی و علی سیفی معاون نرم افزار شرکت خدمات انفرماتی و محمد مهدی صادق مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک صداد به ابهامات پیش روی کیف پول الکترونیکی و موضوعات پیرامون آن پاسخ مناسب داده باشیم. از شنوندگان برنامه هادکست هم به خاطر همراهیشون تشکر میکنم و خواهش میکنم نظراتشون رو از ما دریغ نکنن. امیدوارم در هر کجای گیتی به سر میبرید سالم و تندرست باشید. روزگار بر شما خوش. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.